أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين هر سازمان استراتژیک در نظام تمدنی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف و نیات خودش از ابزارها و روش‌های مختلفی بهره می‌گیره. پیمان ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی که بستر حرکت جغرافیایی سیاست تمدنی غرب محسوب میشه، برای این منظور در منابع پنجگانه قدرت، یعنی در اقتصاد، در سیاست، در مسائل نظامی، در مسائل اجتماعی و در مسائل فرهنگی، نهادها و سازمانهایی رو به کار میگیره. اینکه مشخصا ما سینمایی رو سینمای ناتو فرهنگی بنامیم یا اقتصادی رو اقتصاد ناتو اقتصادی بنامیم یا تشکیلات نظامی رو خاص ناتو بنامیم، این نگاه در ساختارگرایی غلط. یعنی چیزی به نام ساختار ارتش ناتو از حیث اینکه ارتش ناتو وجود داشته باشه نمیتونیم نام ببریم، بلکه ارتش کشورهای عضو ناتو هست که از این ارتش‌ها استفاده میشه برای پیمان ناتو. یعنی آمریکا بخشی از نیروهای مسلحش، ترکیه همینطور، آلمان همینطور، اسپانیا همینطور. لذا عناصر نظامی ناتو از دل ارتش‌های کشورهای عضو در میاد، عناصر اقتصادی ناتو هم از دل اقتصاد کشورهای عضو ناتو در میاد. همین مسئله به نظام فرهنگی ناتو هم سرایت میکنه. یعنی ما در حوزه ناتو فرهنگی نهاد مستقل فرهنگی ناتو نداریم، بلکه ابعاد و اجزاء فرهنگی کشورهای عضو ناتو هر کدومشون عناصرشون رو در اختیار ناتو فرهنگی قرار میدن و استفاده میشه. غرب منهای آمریکا خیلی سینما نداره. یعنی سینمای فرانسه با 50-60 فیلمی که در سال تولید میکنه، سینمای سوئد مثلا با 20 فیلمی که در سال تولید میکنه، با وجودی که آدمهای بزرگی در سینماشون هست، مثلا فرانسویا ژاک لوک گدار رو دارن، ولی واقعا محلی از اعراب نداره. یعنی سینما خلاصه میشه در هالیوود. نهاد سینمایی هالیوود که متشکل از کمپانی های مثل فاکس قرن بیستم، مثل برادران وارنر و غیره هست، شاکله سینمای ناتو فرهنگی رو به طور عمده و بالای 70-80% میتونیم به طور مشخص از هالیوود معرفی کنیم و بشناسیم. نقش طرح استراتژیک در حرکت‌های مثل ناتو در حوزه سینما از ادبیات گرفته شده. اولین متنی که غربی‌ها دارن اسمش کتاب ایلیاد و اودیسه است. ایلیاد و اودیسه هومر آمده نظام اسطوره‌ای رو ممزوج کرده با نظام تمدن سازی. هنوزم زنده است. هنوزم اون ادبیات زنده است. شما فیلم تروی رو که می‌بینید، نبرد تروا، براتیت بازی میکنه اون نقش آشیل رو، این قلب کتاب ایلیاد و اودیسه است. ما خودمون در ادبیات استراتژیکمون شاهنامه فردوسی رو داریم که نظام تمدن سازی رو در قالب اشعار خودش آورده. اون حماسه‌ای که سروده، حماسه سرایی هومر که شده ایلیاد و اودیسه و حماسه سرایی فردوسی که شده شاهنامه، کتابای جدی هم دارن. مثلا جدی تمدن سازی یونانی ها میشه جمهور افلاطون. جمهور افلاطون یک بحث جدیه، اما وقتی میاد در قالب ایلیاد و اودیسه قبل از افلاطون حالت داستان پیدا میکنه، اما ارکان تمدن سازیه. آنچه که فارابی در اندیشه ایرانی کتاب مدینه فاضله مینامه، یعنی میاد یک مدینه فاضله، یک جامعه آرمانی رو ترسیم میکنه. این جامعه آرمانی رو یک کسی مثل عطار در شعر خودش یا یک کسی مثل فردوسی در حماسه سرایی خودش به نظم و نثر در میاره. در دوره مدرن رمان این نقش رو ایفا کرده، جایی که شما رابینسون کروزو رو میبینید، رابینسون کروزو ادبیات استراتژیک، یعنی یه آدمی رفته بره سرزمین های کشورهای دیگر رو غصب کنه، زمانی که توی قرن 17، 18 و 19 انگلیسی ها در اقیانوس ها با کشتی ها روانه شده بودن و یکی یکی سرزمین ها رو میگرفتن. گفتم همیشه احتمالاً شنیدید که انگلیس یک ششم ایران خاک داره، اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، اما 114 برابر خاک خودش در 270 سال گذشته سرزمین اشغال کرده. یک قلمش استرالیاست، چیزی به نام استرالیا 200 سال پیش وجود نداشته، این اشغال شده توسط انگلیس. 10,000 جزیره در اقیانوس آرام جنوبی وجود داره که به 3 منطقه تقسیمش کردن. نقشه‌شو تو جهان ببینید، رو نقشه‌های جهان خط کش گذاشتن این 10,000 تا رو تقسیم کردن. سلومون که همین سلیمان عبریه، میکرونزی و پولونزی، یعنی فرانسه و انگلیس و آمریکا این 10,000 تا جزیره رو برای خودشون تقسیم کردن، خط کش گذاشتن. نقشه‌های جهانو که ببینید خط کش گذاشتن، مثلا این هر کدوم چند هزار تا برای خودشون. پس دوره‌ای که انگلیس ریخت توی اقیانوس‌ها و سرزمین‌های رو اشغال کرد، توجیه اقدامات خودش رو با کتابی مثل رابینسون کروزو. شما وقتی فیلم رابینسون کروزو یا داستانش رو بخونید یا فیلمش رو ببینید، یه آدمیه کشتیش غرق شده، آمده توی جزیره، حالا توی جزیره میخواد وحشی‌های توی جزیره، آدمخورها میان، یکیشون رو میگیره، یه حصار دور خودش درست میکنه. اون به این میگه صاحب، همون ادبیاتی که اون روز توی هند هندی‌ها به انگلیسی‌ها میگفتن، یعنی شما صاحب مایید، صاحب. و بت درست میکنه، وقتی بت درست میکنه این اونو تنبیهش میکنه، یعنی من اومدم که شما وحشی‌ها رو نجات بدم، شماها رو به تمدن برسونم، شما بت پرستید، آدمخوارید. کسی که کتاب رابینسون کروزو رو توی غرب میخوند، حق میداد به انگلیسی ها و به امثال رابینسون کروزو که برن توی جزایر اینها، سرزمین های اینها رو بگیرن. داستان گالیور که امروز جریان نو محافظه کار آمریکا مبتنی بر این داستان عمل میکنه، یه فیلسوفی داشتن 1973-74 مرد، لئو اشتراوس. دو سه تا اشتراوس هست توی غرب، قاطی نکنید، یکیشون جامعه شناس لوی اشتراوس. این آمریکاییه که توی شیکاگو درس می‌داده، این نو محافظه کارای آمریکا اکثرا شاگردای اون هستن، لئو اشتراوس استاد فلسفه سیاسته. این کتابی که زیاد علاقه داشته بهش کتاب گالیور بوده. شما داستان گالیور می‌بینید که لیلیپوت روستای کوچکی است، یک قصری داره و آدماش کوتوله هستن، گالیور میاد و اینا کف دستش قرار می‌گیرن. نگاه گالیوری به جهان توی طرح خاورمیانه بزرگی که اخیراً مد نظرشون بود پیاده کنم توی منطقه، اینی که کشورهای منطقه خاورمیانه باید مثل داستان گالیور این لیلیپوت شقه شقه بشن، کف دست گالیور منطقه قرار بگیرن. منطقه 6 تا گالیور داره: ترکیه، ایران، عربستان، عراق، رژیم صهیونیستی و مصر. خب توی طرحی که اینا سال 2001 اعلام کردن، قبلا البته جیمز بلکول اینو اعلام کرده بود، بعد از اشغال کویت که عراق اشغال کرد و آمریکایی‌ها عراق بیرون کردن 1991، در دوره اخیر جیمز وولسی رئیس CIA و افراد دیگه این رو به انهای مختلف گفتن. این که افغانستان و عراق سقوط کرد، قرار بود در جنگ جهانی چهارم 22 تا کشور رو بگیرن، ایران قرار بود به 7 کشور تجزیه بشه با طرحی که دارن، نقشه را منتشر کردن، ترکیه به 2 کشور، عراق به 3 کشور که خب شنیدید قسمت کردنشین رو میخوان مستقل کنن، وسط رو اعراب اهل سنت و جنوب رو اعراب شیعه، عربستان به 5 تا کشور، مصر به 4 تا کشور. یعنی این کشورها به گونه کوچیک بشن که گالیور ششم یعنی اسرائیل بتونه اینها رو کف دست خودش داشته باشه. و ادبیات استراتژیکی مثل ادبیات گالیور مکمل و متضمن حرکت اون روز اینها بود. در دوره اخیر نقشی که اون ادبیات ایفا می‌کرد رو سینما به عهده گرفته. سینمای استراتژیک اونطوری که در جلسه گذشته عرض کردم از دوره 100 ساله اخیر که ناتو آرام آرام از جنگ جهانی دوم به بعد شکل گرفت ولی زمینش برمیگشت به اون نگاه هارتلند و قلب حیاتی جهان، کاری که سینمای آمریکا با هالیوود تونست در حوزه تحقق کار ناتو انجام بده به سه بخش اصلی تقسیم میشه. پس هرگاه امروز اگر آقای سر تامس مور بود میخواست کتاب اوتوپیاشو بنویسه، مدینه فاضلشو بنویسه، حتما میشد کارگردان سینما. اگر افلاطون بود میخواست جمهورشو بنویسه، حتما میشد کارگردان سینما. اگر فارابی امروز تو ایران زنده بود میخواست کتاب مدینه فاضلشو بنویسه، حتما میشد سینماگر. و اگر فرانسیس بیکن هم بود که میخواست آتلانتیس نو رو بنویسه، به جای اینکه کتاب بنویسه، حتما میشد سینماگر، فیلم سینمایی میساخت. پس نقش ارائه مدل آرمانی از یک جامعه یعنی اوتوپیا و مدینه فاضله امروز به عهده سینماگر هاست. این حرکت در سینما توسط هالیوود در نظام سیاسی اجتماعی این کشور در 3-4 عصر قابل ارزیابیه. عصر جنگ سرد در 1945 تا 1990 جنگی بود که ناتو فرهنگی در جنگ جهانی سوم نقش ایفا میکرد. این نکته رو بگم چون برای دوستان همیشه این شبهه پیش میاد که جنگ جهانی سوم کجا بوده، که حالا اینا میگن جنگ جهانی چهارم. اینا میگن جنگ جهانی اول از 1917-18 شروع شده تا 1920-22، جنگ جهانی دوم از 1939-40 شروع شده تا 1945، بلافاصله جنگ جهانی سوم یا جنگ سرد از 1945 شروع شده تا 1990 که 80 جنگ کوچیک داخلش رخ داده. یکیش جنگ ایران و عراق بود، یکیش 3-4 تا جنگ عرب و اسرائیل بود، جنگ ویتنام و آمریکا، جنگ کره. اون دوره رو بهش میگن جنگ جهانی سوم، با یه فاصله 10-12 ساله یه دوره فترتی هست و جنگ جهانی چهارم از 11 سپتامبر به بعد آغاز میشه. دوره ناتو و نقشی که ناتو فرهنگی و نقشی که در جنگ جهانی سوم ایفا کرد، محور اصلی و مسئله اساسیش تقابل با کمونیسم و خطر سرخا بود. رنگ شناخته شده کمونیستا سرخا بود، اونجا رو خطر ارائه می‌کردن و لازم بود که آمریکا روبرو اونا بیسته. انگلیس دیگه به عنوان یک امپریالیست تضعیف شده بود به عنوان ابرقدرت، آمریکا می‌خواست خودش رو به عنوان ابرقدرت نشون بده. لذا یک کارتونی درست کردن به نام سوپرمن. سوپرمن یعنی ابرمرد، در مقابل به موازات این که الغا کنن به مردم خودشون و مردم جهان که ما دیگه از اینجا به بعد سوپر پاوریم. این که ما میگیم ابرقدرت، یه جامعه برای اینکه به مردم خودش الغا کنه که ابرقدرته و به جامعه جهانی الغا کنه که ابرقدرته، یه کارکترهایی میسازه در جامعه خودش که شما در نقش سوپرمن دیدید. سوپرمن لباسی که تنش هست رنگ پرچم آمریکاست، یعنی اون بخشای قرمز و بخشای آبی در لباس این دیده میشه. قبل انقلاب اینها تو ایران پخش میشد: سوپرمن، سوپربوی، آکرومن، آکروبات، بتمن، رابین، مرد خفاشی، مجموعی از اینها پخش میشد. 3 دور فیلمای سینماییشون ساخته شده، 2 بار سریال‌های رسمی این ساخته شده و چندین مرحله هم انیمیشن‌های سوپرمن ساخته شده. چند سال یه بارم تجدیدش میکنن. لذا سوپرمن حرکت اولی بود که هالیوود انجام داد و تلویزیون آمریکا برای اینکه نشون بدن دیگه ابرقدرتن. سوپر پاور، ابرقدرت، سوپرمن، ابر انسان. بتمن نقش بینابینی داشت بین سوپرمن با کارکردی که مرد عنکبوتی اسپایدرمن ایفا میکرد. اسپایدرمن بیشتر رنگ لباسش قرمزه. نمادی که اسپایدرمن دنبال میکنه مسائل داخلی آمریکاست، یعنی الغا میکرد که ما به عنوان ابرقدرت بخشی از توجهمون به مشکلات داخلیه. شما حتی این سری سگانه اسپایدرمنی که در 5-6 سال گذشته ساخته شد و بعضیش هم تلویزیون خود ما پخش کرده، در اونها میبینید که این آدم دست و پا چلفتی که هم سوپرمن نقش اصلیش آدم دست و پا چلفتیه، یک گزارشگر تلویزیونه، یعنی کسی که مجریه توی تلویزیون خبر میخونه، آدم دست و پا چلفتیه، بعد مشکلی که پیش میاد میره اون پشت لباسشو عوض میکنه، بعد میشه یک ابر انسان. الغاء عاطفی این نکته که هم اسپایدرمن هم سوپرمن آدمهایی هستن دست و پا چلفتی، اما به موقعش که میرسه اون نقش مافوق ایجاد میکنن، یعنی از قدرت خودشون در زندگی عادیشون استفاده نمیکنن. تو زندگی عادی آدمای دست و پا چلفتی ان، ما به عنوان یک سوپر پاور و ابرقدرت در مسائل داخلیمون خیلی از این نقش استفاده نمی کنیم. نقش سپایدرمن و مرد عنکبوتی برای مشکلات داخلی، نقش سوپرمن نماد جهانی، حد وسط اینا یک مردی تعریف کرده بودن به نام مرد خفاشی، بتمن. این ادبیات هنوز هست، یعنی 50 سال کارتون ها اینا ساخته میشه، هر ستاشون و حاشیه هاشون، فیلم های سینماییشون ساخته میشه و سریال هاشون. حتی اخیراً دوباره سال گذشته فیلم سینمایی بتمن رو با یه شکل جدیدی ساختن، همین که چند شب پیش هم تلویزیون خودمون پخش کرده، موتورسیکلتی داشت با لاستیکای خیلی پهن. یعنی نمیذارن این نقش حفظ فراموش بشه. نظامی‌ها به این میگن حفظ دور تک، تک یعنی حمله، حفظ دور تک یعنی به اصطلاح عملیاتی داره انجام میشه، شما نایستید وقتی دشمن داره فرار میکنه، این تک رو هی ادامه بدید مدام. هالیوود یکی از روش‌هاش حفظ دور تکه در حرکت فرهنگیش، نمادسازی میکنه، این نماد رو چند سال یه بار به روی اینها میارن، جدیدش میکنن، تازهش میکنن. در مقابل خطر کمونیسم و سرخ‌ها، الغاء سوپر پاور بودن و ابرقدرت بودن رو برای کودکان و نسل بعدشون سوپرمن انجام داد. تقابل بین شرق و غرب، یعنی بین یه گروهی یا بلوکی به نام بلوک شوروی و بلوکی به نام بلوک آمریکا رو ناتو فرهنگی در جنگ جهانی سوم توسط نمادهایی مثل جیمز باند صورت میداد. 22 تا فیلم سینمایی از 1963-64 ساخته شده. جیمز باند مأمور 007 توسط یان فلمینگ نوشته میشد، یک سرگرد نیروی دریایی انگلیس. اولین بار این کتاب نوشته شد. شون کنری این رو در جزایری از آمریکای مرکزی بازی کرد. فیلم جذابیت داشت، همون ریتم، همون موسیقی متن تا به امروز حفظ شده. یعنی در یک دوره 40 ساله 20 خورده فیلم جیمز باند ساخته شد. آخرین سریش در فروپاشی شوروی فیلم گلدن آی بود، چشم طلایی، که پیر اسبرازمان بازی کرد. توی اون فیلم، یعنی فیلم توی شوروی مثلا بازی میشه، البته توی لوکیشنش توی پراگ توی کشور چک اجرا شده، اما یک تانک T-72 روسی میفته دست جیمز باند و توی مسکو مثلا به سات اینا رو میرزه به هم. تیتراژ فیلم با پودکایی که دست اون خانم هاست که دارن توی تیتراژ فیلم، این داس و چکش شوروی رو میزنن ویران میکنن، صورت گرفت. یعنی فروپاشی دیوار برلین و مسئله شرق و غرب یکی شدنش و نابودی شوروی توسط هالیوود در فیلم گلدن آی از سری مجموعه جیمز باند دیده میشه. در تمام دوره‌ای که جیمز باند ساخته میشد، این تقابل، یعنی شوروی‌ها و گروه‌های از شوروی یا کسایی که نزدیک به اونا بودن می‌خواستن دنیا رو نابود کنن، توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، یه آدم کت‌شلواری که مأمور اطلاعاتی بود از MI6 سرویس عملیات خارجی در واقع انگلیس این کار رو انجام میداد. دوره جنگ سرد دوره تسلط سازمان های جاسوسیه، یعنی نقشی که سرویس های اطلاعاتی در نظام بین الملل ایفا میکنن، این نقش رو شما اگه میخواید با ابعاد اصلی این نقش آشنا بشید، کتاب جنگ جهانی چهارم کانت دومارانش رو ببینید. الکساندر دومارانش رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه هست، برای 3 رئیس جمهور رئیس دستگاه اطلاعاتی بوده. این کتاب توسط روزنامه اطلاعات در 15 سال پیش ترجمه شده و چاپ شده، بسیار کتاب مهمیه در اینکه نقش سرویس‌های اطلاعاتی در دوره جنگ سرد و کار حرفه‌ای که انجام میدادن رو خیلی خوب نشون میده، که تکست‌های علوم استراتژیک این کتاب. در عصر سیطره سرویس‌های اطلاعاتی، جیمز باند نقش این تقابل رو نشون میداد. هر وقت یه پیمان سالت 1، پیمان سالت 2، یه اتفاقی می‌خواست بین آمریکا و شوروی بیفته، بلافاصله جیمز باند، مثلا آمریکایی‌ها می‌رفتن تو فضا یه کاری انجام می‌دادن، سریع فیلم جیمز باند ساخته می‌شد. مثلا فیلم مونریکر، ماه شکر، اینه که در فضا تقابل به وجود میاد بین اینا و تروریست‌ها می‌خوان برن توی فضا یک شهر فضایی درست کنن، کره زمین رو با بمب اتم نابود کنن. یا در فیلم‌های دیگه‌ای 5-6 نفر این فیلمو بازی کردن. اولی شون کنری بود، دومی یه انگلیسی بود به نام راجر مور، سومی یه انگلیسی بود به نام جورج لازامبی که فیلم سرویس مخفی ملکه رو بازی کرد، چهارمی یک به اصطلاح باز انگلیسی بود که هنرمند تئاتر بود به نام تیموتی دالتون که حوزه ترانزیت مواد مخدر رو نشون میداد، پنجمی پیر اسبرازمان بود. این آخری هم که دوتا بازی کرده که دیگه حالا خیلی این دلوقت تکنیکاش خونکه و دیگه چون از فضای جنگ سرد آمده بیرون، جیمز باند اون جذابیت سابق رو نداره. یک دوره تفکر ایدئولوژیک تقابل بین شرق و غرب رو جیمز باند تو دنیا نهادینه کرد. با نماد یه آدم کتشلواری که کاملا به عنوان نماینده سرویس‌های اطلاعاتی نقش خودش رو ایفا می‌کرد. صرف نظر از اینکه تقابل شرق و غرب رو این تونست خوب نشون بده، تقابل عصر رقابت‌های هسته‌ای رو هم با سری راکی نشون دادن. یه هنرپیشه ایتالیایی اصلی دارن به نام سیلوستر استالونه که این در سری راکی نظام بین الملل رو گرفت رینگ مجزنی و در هر مرحله که رقابت‌های تسلیحاتی دچار شدت و ضعفی می‌شد، دوره بعد از پیمان سالت 1 و سالت 2 که کاهش، یعنی انقدر تولید سلاح اتمی زیاد شد، خودشون با هم نشستن کنار هم گفتن آقا سرعت تولید رو کم کنیم، اینجوری دنیا داره میشه ذرات‌خانه سلاح‌های اتمی. تقابل بین شوروی و آمریکا در حوزه این مسئله رو سری فیلم‌های راکی تو دنیا القا می‌کرد. بعضی نقش‌ها رو دولف ونگر، یک هنرپیشه قورپیکر سوئدی، بازی می‌کرد به عنوان نماینده شوروی‌ها. این دوره اون چیزی که تقابل بین شوروی و آمریکا رو، بلوک شرق و غرب رو، جیمز واند نشون می‌داد، یا در حالت دیگه‌اش به صورت مسابقات مشت‌زنی ورزش انگلیسی آمریکایی‌هاست دیگه، با نماد آمریکایی تو سری فیلم‌های راکی نشون می‌دادن. این مسئله گام اول سینمای ناتوی فرهنگی بود در دوره جنگ سرد. گام دومش پروسه ماچوئیزمه. ببینید زمانی بود که کشورهای مختلف چپ مارکسیستی می شدن، بعد یه چهره پیدا شده بود در صحنه سیاست چریکی به نام چگوارا. این یک مسائل خاصی قیافش داشت، مواش، کلایی که می زاشت سرش و هیکلش جذابیت داشت. همه جوانای دنیا کتابای اینو استفاده میکردن، پوستر اینو میبردن بالا. آمریکایی‌ها دیدن که همه کشورهای دنیا جووناشون وقتی میخوان جنبش چپ را بندازن، الگو شخصیتیشون میشه چگوارا. آمدن گفتن ببینید شما روبروی ماها که میستید میخواید لیبرالیزم ما رو نابود کنید، با لیبرالیزم ما در مقابل مارکسیسم شوروی زد و خورد کنید، اونو داشته باشید، اما الگو شخصیتی انسان قهرمان ما بهتون میدیم. یعنی همون آدمی به همون خوشتیپی، با همون ساز و کار، به همون روح سلحشوری و قهرمانی رو ما بهتون میدیم. به این میگن حوزه تفکر ایدئولوژی ماچوئیزم. ماچو اولا به مردا گفته میشه تو این حوزه، ثانیا به مردانی که ستبرن، کسانی که پرورش اندام کار میکنن، هیکلای به اصطلاح این کسانی که پرورش اندام کار میکنن تو ورزش پرورش اندام فیگور میگیرن، این بازوها سرشون هاشون بالا میزنه. نگاه ماچوئیز و اندیشه ماچو در دوره مطرح شد که میخواستن بگن آقا الگوی شخصیت هم میخوای داشته باشی این، یعنی میخوای جدای طلبی کنی، میخوای از لیبرالیسم آزاد بشی، میخوای انسان مقتدری باشی، روح مقاومت درت بالا باشه، ما بهت سیلوستر استالونه رو میدیم. رمبو در فیلم رمبو در اولین خون، فیلم اولین خون، رمبو از جنگ ویتنام برگشته توی شهر، پلیس بهش گیر میده، اذیتش میکنه، این شورش میکنه علیه وضع موجود لیبرالیسم تو جامعه خودش. شما سمپاتی پیدا میکنید به عنوان جوانی که ضد مثلا جنبش لیبرالی بودید، بعد میبینید بله میشد از درون خود جامعه آمریکا هم به خود جامعه آمریکا حمله کرد، تاخت. بعد تو قسمت دوم همین فیلم سیلوستر استالونه، یعنی رمبو، همین آدم رو دوباره میفرستنش یه ماموریت ویژه. یعنی کسی که همه بهش سمپاتی داشتن در اول دهه 1980، این فیلم وقتی ساخته شد همه جوانهای دنیا یه دفعه پوستر سیلوستر استالونه رو روی کلاسوراشون تو مدرسه ها و دانشگاه ها میزدن، یک دفعه دوباره این شد آلت دست همون سرویس انگلیسی. به چه شکل؟ به این نحو که مثلا فرستادنش توی ماموریت تو آمریکای مرکزی و در رامبو 3 فرستادنش توی افغانستان علیه شوروی مبارزه کنه، علیه همون جریانات چپ. فضای ماچوئیز واکنش به قهرمانگرایی چریک‌ها و الهام بخشی جنبش چپ بود. این فضا، فضایی که تقابل شرق و غرب نشون میداد و ماچوئیز رو، بعدم در دوره بعد از جنگ سرد، در دوره 1991 تا 2001 به تقابل بین غرب با پدیده‌ای به نام تروریسم انجامید. تقابل بین تروریسم و الغای خرافه و شیطانگرایی ابعادش این بود. ببینید وقتی شوروی پاشید و عراق حمله کرد، کویت رو گرفت، آمریکا اومد عراق رو از کویت بیرون کرد، پدر همین جورج بوش رئیس جمهور بود، یه سخنرانی کرد روی ناو آمریکایی و برای اولین بار گفت ما نظم نوینی رو بر جهان حاکم می‌کنیم، نیو ورلد اوردر. کلمه نظم نوین جهانی یعنی دیگه اون قطب قبلی نیست، شوروی پاشیده، حالا یه نظم جدیدی بر جهان حاکم میکنیم. در این نظم جدید نیو ورلد اوردر، آمریکا تنها پلیس و ژاندارم جهانه. فیلم بلافاصله ساخته شد تحت عنوان سرباز جهانی. ژان کلود ون دام یه ماچو دیگه، یه ورزشکار رزمی با عضلات پیچیده‌اش، نقش سرباز جهانی رو بازی کرد، کسی که به مهاق رفته بود. یعنی در فیلم سرباز جهانی تعدادی به اصطلاح سرباز جنگ ویتنام، آمریکایی که تو ویتنام کشته شدن، به حالت ربات در اومدن، اینا رو فریز کردن. یک گروگانگیری و عملیات تروریستی توی صدی میشه توی آمریکا، کامیونی که اینا داخلش هستن رو میارن، اینا یک دوربین جلو چشمشون هست، اطلاعاتو میدن به اتاق کنترل، از اونجا اینا رو مثل یک ربات کنترل میکنن. ژان کلود ون دام نقش اصلی رو بازی میکنه، اونجا عاطفه پیدا میکنه و دوباره روح پیدا میکنه و این سرباز جهانی اسمش با خودشه، سرباز جهانی، یعنی این ژاندارم جهانه. از این به بعد تروریسم موضوعیت داره و اینی که تو جنگ ویتنام کشته شد و صدمه خورد و شکست خورد، حالا دوباره آمده با یک کسوت جدیدی و میخواد نقش رو ایفا کنه، که شماره 2 و 3 سرباز جهانی هم بعدن ساخته شد. لذا نظم نوین جهانی و جهان تک ژاندارمی با فیلم سرباز جهانی شروع شد و سری دلتا فورس. آمریکایی واحد ویژه دارن به نام نیروی دلتا، همین که اومد توی تبس، اولین عملیات اصلیش توی تبس بود، شکست خورد. کتابش هم ترجمه شده، اصل کتابی که اون چارلی بکویس بنیانگذار این واحد نوشته و ماجرای شکست این، انتشارات امیر کبیر منتشر کرده. کسایی که به عملیات ویژه علاقه دارن میتونن کتابو مطالعه کنن. نیروی دلتا در اولین عملیاتش توی تبس شکست خورد، اما همین چک نوریس، یک هنرپیشه آمریکایی، رو در سری نیروی دلتا، دلتا فورس 1، 2، 3 و غیره، آمدن مکانیزم دخالت آمریکا رو توسط این الغا کردن. من نمونهشو بگم، در دلتا فورس 2 یک شبکه مواد مخدری در آمریکای مرکزی که چک نوریس میره اونجا و اینها رو نابود میکنه. این فیلم که پخش شد و توی دنیا خوب دیده شد، بلافاصله آمریکا حمله کرد به کشور پاناما و امانوئل نوریگا رو که میگفتن تو مواد مخدر دست داره، رئیس اون کشور بود، آدم پرقدرتی بود، حذفش کردن، کشور پاناما رو آمریکا گرفت. یعنی زمینه سازی برای اشغال پاناما و حذف امانوئل نوریگا با فیلم دلتا فورس 2 که چک نوریس کار کرده بود صورت گرفت و فضا سازی که انجام شده بود در عملیات روانی. کار بعدی که در عصر پس از جنگ سرد شکل گرفت، مسئله معرفی دشمن جدید بود. دشمن جدید اینجا تروریسم اعلام شد. آمریکایی‌ها یه مرکزی دارن به نام ترودوک، ترینینگ اند داکترین کماند، که دکترین‌های دنیا رو می‌نویسه. آیین‌نامه‌های همه سازمان‌های دنیا رو می‌نویسه، از جمله ارتش‌های دنیا. آیین‌نامه سری 100 شماره 5ش، یعنی 100-5 میشه آیین‌نامه عملیات زمینی، عملیات نیروی زمینی. 1993 آیین‌نامه 105 آمریکا به این سمت رفت که جنگ زمینی بزرگ در آینده دیگه ندارن و جنگ منازعات کم شدت علیه تروریسم. یعنی نه اینکه فقط تو سینماشون تروریسم رو گفتن و بعداً 10 سال بعد جورج دبلیو بوش اومد گفت ما با تروریسم می‌جنگیم. در آیین‌نامه 100-5 که در تمام دانشگاه نظامی، از جمله در دانشگاه نظامی خود ما اینجا تدریس میشد، در اون آیین‌نامه که اگه اینترنت ترودوک رو سرچ کنید بعد توی سری 105 آیین‌نامه 105 رو برید دنبال کنید، میبینید اونجا این متن هنوزم روی سایتاشون هست. خب آمریکایی‌ها اومدن رفتن به سمت اینکه یک دشمن جدید، دیگه کمونیسم دشمن نبود، خطر سرخا، تروریسم رو معرفی کردن. تو این مقطع فیلم آندرسیج تحت محاصره رو که استیون سیگال، شاگرد اصلی ریگان، ریگان که هنرپیشه بود و رئیس جمهور آمریکا شد، یه سری آدم تربیت کرده بود، یکیشون همین استیون سیگال بود، یکیشون کلینت ایستوود بود. استیون سیگال در آندرسیج وقتی که نبرد ناو میسوری از خلیج فارس میره و از اقیانوس آرام عبور میکنه، یک سری تروریست که کره شمالی و عرب و غیر ازالک هستن این ناو رو میدزدن و استیون سیگال به عنوان عنصر رهایی گروگان توی اون ناو هست و اون عملیات رو انجام میده. از اینجا دشمن جدید یعنی تروریست معرفی شد. اما همچنان مسئله ماچوئیز منطبق بود، یعنی هر کدوم از این کار رو انجام میدادن باز عناصر اصلی فیلم هاشون یک افراد هیکلی با عضلات ستبری بودن. نمونهش فیلم ترمیناتور، پارادیتور، فیلمایی که یک کسی بازی میاد مثل آرنولد شوارزنگر قبل از اینکه بیاد فرماندار ایالت کالیفرنیا بشه. این خب قبلا راننده تاکسی بود، اتریشی الاصل آرنولد شوارزنگر، بعد زمان نوجوانی ما قبل انقلاب این پرورش اندام کار میکرد، پوستره پرورش اندامشو اینجا تو این باشگاه ها میزدن. بعد دیگه یواش یواش وارد سینما شد، راننده تاکسی بود توی آمریکا. وارد سینما شد و توی سینما در دوره جمهوری خواها رشد کرد، دوره ریگان و جورج بوش پدر. فیلم هایی مثل ترمیناتور، پارادیتور و غیره رو حتما دیدید، یک هنرپیشه غول‌پیکر. ماچو در شکل عامش میشه آقای آرنولد، انسان به اصطلاح شکست ناپذیری که باز مواجهش با تروریسم بود در زمان آینده، یعنی در بحث‌های آینده شناسی. بلافاصله ما وقتی در سال 2001 وارد شرایط جنگ جهانی چهارم و جنگ با تروریسم میشیم، قضیه 11 سپتامبر رخ میده، برای زمین سازی ذهنی برای وقوع چیزی که خودشون به وجود آوردن، یعنی 11 سپتامبر، فیلمای ساختن مثل فیلم آرماگدون یا سری فیلمای دیگه‌ای که در تمام این فیلم‌ها نیویورک مورد هجوم قرار میگیره و از آسمان چیزایی به نیویورک اصابت میکنه، کار تروریستی توی نیویورک میشه. خوب زمین سازی روانی صورت گرفت. 11 سپتامبر که شکل گرفت، آمریکایی‌ها در ناتو فرهنگی جنگ در جنگ جهانی چهارم کار مرحله بعد رو آغاز کردن. حالا اینجا دیگه دشمن جدید به شیوه جدید باید معرفی میشد. اینجا تروریسم دیگه صرفا دشمن جدید نبود، بلکه دشمن جدید اسلام بود. ببینید اینا به خود یهود ستیزی میگن آنتی جودائیزم، یعنی یهود ستیزی، ضدیت با یهود، آنتی ضدیت. یهود خودشو سامی میگیره، میگن آنتی سمیتیزم، ضدیت با سامی ها. آنتی وسترنیزم، ضدیت با غرب. به اسلام که میرسن میدونه تو 10 سال گذشته میگن چی؟ میگن اسلاموفوبیا، یعنی اسلام هراسی. اسلام چیز ترسناکیه، باید ازش فاصله بگیریم. در صورتی که به خودشون که میرسه میگن از ضد ما هم دارن ما رو میکوبن. اما اسلام رو یه پدیده ترسناک معرفی میکنن، اسلاموفوبیا. لذا القاء دشمن جدیدی به نام اسلام، اسلاموفوبیا. حالا روش این دشمن جدید چیه؟ این دشمن جدید روشش تروریسمه. معرفی صحنه تمدنی تقابل فیلم اسکندر بود، یه فیلم طولانی ساختن به نام اسکندر. نقش هنرپیشه‌ای که انتخاب شد برای اسکندر کسی بود که اصلا آدم ناشناسی بود، بعدش هم هیچ فیلم دیگه مهمی بازی نکرد. هنرپیشه فیلم اسکندر به شدت شبیه جورج دبلیو بوشه، یعنی میمیک صورتش و قیافش و کارکتر صورتش، یعنی اون کسی که از غرب را افتاد آمد جهان اسلام ایران رو گرفت، حوزه تمدنی به اصطلاح ایران که شهری مثل مدائن، شهری مثل بغداد سقوط کرد در همین جنگ عراق آمریکا و همون جنگ قبلی که اسکندر آمد با هخامنشیان جنگید، تا جایی که میاد میگن از ایران عبور میکنه میره تا هند. البته مبتنی بر اسناد تاریخی، مقوله اسکندر مقوله زیر سوالی است، چون 35-6 سال بیشتر عمر نکرده. در دانش نظامی چنین لوجستیکی که یک کسی این همه تو دنیا را بیفته بره جای رو بگیره محل خدشه است. بعضی از باستانشناسای ایرانی هم این رو رد کردن. حالا مطرح شده که این آدم اومده دنیا رو گرفت. خود نادرشاه ما 2000 سال بعد وقتی میخواست بره هندو بگیره، نه از یونان، از همین ایران میخواست بره، ترکیب نژاد اسب اروپایی با اسب عربی با اسب ترکمن رو صورت دادن که این اسبا بتونه دوام بیاره تا اونجا. ما خودمون در جنگ تحمیلی، من چون عضو سرویس های عملیات ویژه و واحد های چریکی بودم در تیپ 66 نیروهای ویژه هوا برد، برای عملیات تو خاک عراق که میرفتیم، قاطر اینجا وقتی پرورش میدادن، یعنی این قاطرها رو دامپزشک بود که بهداشتشون رو چک میکردن، کامل جو میخوردن، پروار میشدن، با کامیون اینا رو منتقل میکردن به مرز. از اونجا ما 150 کیلومتر 200 کیلومتر خط هواییش بود، یعنی زمینش میشه مثلا 300 کیلومتر. تا برسید نزدیک موستل و برگردید، اینا اولا نحیف میشدن و لاغر، هرچی علف و چیزای دیگه هم بهشون میدادید بالاخره میخواستن خمپاره هم کنن، امکانات هم کنن، دوام نمی برد. ما مسیرهای رفتمون کل قاطر همراهمون بود، مسیرهای برگشت عمده اون بارا رو باید دوش خودمون می آوردیم. یعنی چطور ممکنه تو عصری مثل عصر امروز ما فاصله عملیات چریکی تا موسل میرفتیم، تو فتح 8 توی کرکوک میرفتیم، تو فتح 1 رفتمون کل قاطر داشتیم، تو مسیر برگشت نمیمون دست ما. چطور ممکنه مثلا کسی مثل اسکندر با اسب، حیوانی که بالاخره تو مسافت طولانی صدمه میخوره. توی اسناد تاریخی هست که نادر وقتی میخواسته حمله کنه به مصر، فقط چند سال وقت میذاره که ترکیب نژاد جدیدی از اسب به وجود بیاره، اسبایی که مقاوم باشن، هم بار ببرن، هم مثل قاطر بار ببرن، هم مثل اسب آدم بتونه باشون سریع مسیر رو تاخت کنه. حالا صرف نظر اینکه اصلا خود مسئله اسکندر زیر سواله، اما یه چهره مخوفی به نام ارسطو هست که متاسفانه در دانشگاه و در حوزه ما این آدم خیلی بهش احترام گذاشته میشه. تو اون فیلم میبینید که ارسطو به عنوان استاد یک چهره خونخواری مثل اسکندر داره بهش میگه اینها ایرانی ها برای شاه میمیرن، ماها برای مردم. واقعیتش اینه که اصلا در تاریخ باستان یونان و روم دموکراسی اینجوری که میگن برجسته نبوده. منتش الان یه چهره ای از یونان اون روز نشون میدن که همه چیز دموکراسی بوده، همه چیز به رأی مردم بوده. تو اون فیلم اسکندر میگه که اینا ایرانی ها برای یک نفر میمیرن، یعنی برای شاه به دستور اون، به فرمان اون، به ولایت اون. اما اینجا ارسطو میگه ها به این فردی که در واقع به اسم اسکندر داره تربیت میشه حمله کنه به ایران. و ما در غرب به رأی مردم، برای مردم. دروغ‌های بزرگی رو هالیوود میاد تو قالب این فیلم‌ها القا می‌کنه. از نظر عملیات روانی فیلم اسکندر زمینه رو در غرب ایجاد کرد که القا کنه دوباره یک چهره جدید رو نیاز دارن برای حمله به شرق و فضا مساعد شد. البته فیلم اسکندر رو هم که دارن می‌سازن با هزینه فیلم کوروش کبیر رو، و اینها تمام در راستای همین مطامعشون هست. تو این مسیر فیلم 300 رو 2 سال پیش ساختن که در فیلم 300 باز همین الغا رو میخواست صورت بده، تخریب وجه ایرانیت ایرانی ها برای آماده کردن محیط برای حمله به ایران، که یادشون رفته بود قبلش یه فیلمی ساختن به نام یک شب با شاه، One Night with the King، که در اون فیلم که اینو من مبسوط در سینما های در دانشگاه مختلف کشور فیلم 300 و یک شب با شاه رو در طرح آنفلانزا نیویورکی تشریح کردم. یادمه که تو همین سالن هم آمدم، هم دانشگاه همدان، هم اینجا، هم دانشگاه گیلان، هم دانشگاه مختلف کشور استراتژی آنفلانزا نیویورکی رو که تبیین کردم. یادمه تو همین سالن یکی 2 سال پیش مسئله فیلم 300 و فیلم یک شب با شاه رو آنالیز کردم که اینها وقتی مثلا تو همین همدان استر زن مقدس یهود دفن شده هست با عموش مردخای، که اگه شما وارد کتب عهد عتیق بشید، کتب تورات یهودی ها 39 تا کتاب دارن، ما به هر کدوم از بخشای قرآنمون میگیم سوره، اونا میگن کتاب، 39 تا کتاب داره که کتب عهد عتیقشون، یکیش اسمش استره. استر همین دختر یهودیه که تو این ایران بوده و نفوذ میکنه به دربار هخامنشی و در دربار هخامنشی میشه ملکه خشایار. هیچ کس به این توجه نکرده که امپراتوری هخامنشی امپراتوری یهودی بوده، یعنی از 3 نفر عظیمترین امپراتوری تاریخ، یعنی آقای خشایار، زنش و کسی به نام وزیر اعظمش، 2 نفر یعنی زنش و وزیر اعظمش یهودی بودن. عیدی تو اون داستان مطرح میشه به نام عید پوریم، پوریم که این عید میگن همین 13 بدر است که الان هست تو فرهنگ ما. اولین هولوکاست رسمی اونجا تو این به ترجمه شده به فارسی، موجود همه جا، اگرم پیدا نکردید تو اینترنت استر رو سرچ کنید، 11-12 صفحه است کلا ترجمهش. این داستان اونجا نوشته که چطور چه کلکی میزنه این استر و عموش مردخای اینو میاره میکنه ملکه خشایارشا و در پروسه حرکت بعدی به عنوان زن ملکه اصلی شاه وادار میکنن خشایار که حمله کنه به کشور یونان و به آتن. همین الان یهودی ها پشت سر امپراتوری آمریکا هن، آمریکا رو وادار میکنن به این ور حمله میکنه. 100 سال پیش پشت سر امپراتوری انگلیس بودن، 200 سال پیش پشت سر امپراتوری عثمانی بودن. اولین امپراتوری تاریخ که گفته میشه امپراتوری خشایار هخامنشی هست، هیچ امپراتوری در تاریخ به وجود نیومده مگر اینکه یهود عین کنه چسبیده باشه بهش. اینی که توی همدان قبرش هست، یعنی استر زن مقدس یهوده، شما تو فیلم یک شب باشا این فیلم اینو ببینید که چطور، یعنی این فیلم اومدن ساختن خشایار انسانی وجید بسیار با شخصیت حرفای دموکرات معاب میزنه که تو بیا این چیزا رو به ما یاد بده، چطور این دختره رو اینا نفوذ میدن یهودی ها. 75,000 نفر توی کتب عهد عتیقشون اومده که در از این از خشایار اجازه میگیره ملکه استر، 75,000 نفر رو در یک روز میده میکشن، که خودشون این عدد رو دادن، یعنی اولین و بزرگترین هولوکاستی که در تاریخ رخ داده توی خود کتب عهد عتیقشون هست. توی فیلم یک شب با شاه این اومده. حالا داماد مقدس یهود رو چی میشه که هالیوود یه دفعه میاد تو فیلم 300 یه چهره مخوفی ازش ارائه میکنه؟ این دیگه جای بحث داره که جداگانه باید بهش بپردازیم. ما البته المان‌هایی که از فیلم 300 گرفتیم، فیلم 300 یک فیلم عاشوراییه. 14 المان ما تو این فیلم تعریف کردیم، تبیین کردیم که آمریکایی‌ها بعد از شکستی که اسرائیل از حزب الله لبنان خورد، تازه به این نتیجه رسیدن که غرب یک کربلا نیاز داره. کربلا شد منطقه نبرد ترموپیل. و من گفتم که توی تمام برنامه دانشگاهیم گفتم نواراش موجوده ببینید، گفتم این یک، این دو، اگر آمریکایی‌ها توی یونان پایین کوه آلمپ، معبد آلمپ در کوه، معبد دلفی در کوه آلمپ، اونجا این که این نبرد رخ داده، یک کربلا درست نکردن توریست‌ها رو از سراسر غرب ببرن اونجا بگن ببینید ما هم یه گروهی داشتیم که ایستادن و مقاومت کردن، اینا فکرشون این بود که دلیل مقاومت حزب الله لبنان جلو اسرائیل مسئله عاشورا بوده، لذا انسان‌های یونانی که همیشه صورتشون رو می‌تراشیدن تو فیلم 300 همه ریش دارن، شنل‌های رنگ قرمز، رنگ گرم، رنگ قرمز دیگه، شنل‌های قرمز. صحنه‌ای که اینا همشون کشته میشن، اون لیونیداس و بقیه، شما نگاه کنید حالت صلیب داره، یعنی دوربین وقتی میاد رو به بالا، لیونیداس با حالت صلیب در اومده، یعنی کاملا بود مذهبی المان‌های خاص اونها. تصاویری که استاد فرشیان کار کرده تو اون بحث عصر عاشورا و اون زلجناح وقتی آمده به بدنش تیرهای کوتاه خورده، این تیرها، یعنی شما تصویر وقتی میاد بالا تمام جنازه‌ای که افتادن از اون تیرهای کوتاه، اصلا اون روز تیرهای کوتاه عربی مرسوم نبوده، اون جایی که اون پسر کشته میشه، یعنی از عقب یکی میاد گردن یکی از آدمای اینا رو میزنه، این بحثی بود که ما تو جنگ خودمون داشتیم دیگه، بحث ایستاده بمیر. و پدره وقتی میاد جلو لیونیداس در مورد که پسرش چجوری کشته شده، یک مرثیه‌ای میخونه، این مرثیه پدر شهدا که کاش بچهای دیگه هم داشتم اینجوری میمادن کشته میشدن. این که هالیوود یه دفعه یادش میفته باید برای غرب عاشورا درست کنه، بعد میاد حمله میکنه به ایرانیت ما و یک دفعه چهره کریهی از خشایار نشون میده، 6 ماه قبلش فیلم ساخته بودن یک شب با شاه، این چهره کریهی که توی فیلم 300 از شاه از خشایار نشون داده میشه، با اون فیلمی که توی وان نایت وید د کینگ یک شب با شاه از خشایار نشون داده میشه، به عنوان داماد مقدس یهود چجور از دست هالیوود در میره. شما همین استر تو همین همدان دفن شده، برید اونجا ببینید، ولی یهودی‌ها از سراسر دنیا میان میرن اونجا. انقدر استر نقشش مهمه در فرهنگ غرب و فرهنگ یهود که مهمترین خواننده کابالاییست و یهودی غرب، یعنی مدونا، 3 سال پیش رسما اعلام کرد اسم اصلی هنری من از این به بعد استره. خب این فضایی است که دارن دشمن جدید رو روشن میکنن، تفکیک میکنن که حالا بتونن بکوبن. ایدئولوژی جایگزین دشمن جدید، یعنی این اسلامی که ما رو میترسونه، بستر این اسلام یه چیزیست به نام ایران و کشور عربی، باید عرب ها رو بکوبیم، ایرانیت ایرانی ها رو بکوبیم. روش این به اصطلاح دشمن جدید اسلام چیه؟ روشش تروریسمه. چی باید جایگزینش کنیم؟ هالیوود داره این جایگزین رو معرفی میکنه. اول سری هری پاتر. با هری پاتر اومدن خرافه و جادو رو دیدن بشر به سمت دین آمده دوباره، چون در دوره مدرن گفتودن بشر ارتباطش با دین قطع شد، اما اگه بشر ارتباط با عالم ماورا رو میخواد، در هری پاتر یک ماورا جعلی، یک ناکجا آباد جادویی رو به صورت خرافه به نسل بعد القا کردن. تمام بچه های دنیا دیدن این کار رو. دوسته ترجمه سری اولش تو ایران خود نگرفت. همین جریانی که مجله لیبرال رو میده و زیر نظر حزب لیبرال دموکرات مسلمان داخل نظام این مجله تولید میشه، اون موقع تو مؤسسه همشهری بودن اینا، با ویژه‌نامه های رنگی هری پاتر رو ظاهر سازی کردن تو ایران تا هری پاتر بگیره. بعد من تو تلویزیون خودتونم بدونی که بدانت فضای استراتژیک اینها چیست، هری پاتر پخش کرده. بعید میدونم کسی اینجا نشسته باشه حالا اینها این هر هفتشتاش رو، ولی مثلا یه چیز از هری پاتر را نهی باشه که کتابا اینها رو ندیده باشه. ولی فضاسازی که هری پاتر صورت داد، این هری پاتر مربوط به یک جناح در آمریکاست. درسته که کامیل دانگرولی تو انگلیسی نمیرشت، اما سیاست بسته این کار آمریکاست. جریان دوم حزبی در آمریکا که این رو بحث میده نارنیا رو تبلیغ میکنه. نارنیا مال دموکرات ها، دموکرات ها شون بخواه نارنیا توسط جمهوریخواه ها تو مدارس آمریکا متن درسی شده و باید تمام دانش آموزهای آمریکایی دنبال کنن. هری پاتر توسط دموکرات ها، یعنی هر کودکی توی آمریکا باید فضاسازی بشه براش. نارنیا یک محیط سردیست، جهان یخزده و منجمدیست که قرار یک اصلان، اصلان که به زبان ترکی یعنی شیر، اصلان که نقش العیاذ بالله حضرت مسیح رو ایفا میکنه توی اون فیلم نارنیا، اون شیر، اون باید بیاد، بعد کشته میشه اونجوری که تو مسیح میگن کشته میشه فدای بقیه میشه. کودکی که اونجا وجود داره، تو اون 3-4 تا بچه‌ای که هست، اون کودک اسمش لوسیفره. لوسیفر همون شیطان موعودی است که قراره بیاد و در موعودگرایی نقش خودش رو ایفا کنه. و دیگه اون زمستان و سرما تمام میشه و در فضای نارنیا، در به اصطلاح موعودگرایی که رقم خورده توی نارنیا، همه جا سرسبز میشه و یخبندان، عصر انجماد و یخبندان تمام میشه. شب نیمه شعبان سال گذشته تلویزیون ما نارنیا رو پخش کرد. یعنی شما فکر میکنید این اتفاقیه؟ فیلم موعودگرایی شیطان رو تلویزیون حکومت اسلامی پخش میکنه. یعنی مسئله موعودگرایی شیطان، شما فیلم کنستانتین اگه تو این مسیر ببینید، تو فیلم کنستانتین گفتم که چهره ای که از کیانو ریوز اینا ارائه کردن، 3 تا فیلم شاخص ماتریکس بود، یه فیلم پست مدرن. آمدن از این یه فیلم درست کردن به نام وکیل مدافع شیطان با یه کسی مثل الپاچینو. بعد دیگه کاملا نقش این چهره این تو دنیا برای همه جا افتاده بود که این قرار یه کار ماورایی رو الغا کنه. فیلم کنستانتین ساختن، فیلم اولین فیلم ترانس مدرن و شیطان پرستی عالم رو. و وقتی که روشو میگیره به سمت بالا، موقعی که دیگه خودکشی میکنه و حالش خراب و همه چی به هم ریخته، میگه یه عنایتی کن دیگه، از خدا میخواد توجهی کنه. بعد لوسیفر میاد پایین، بعد بهش میگه منم شنیدم، یعنی غیر از خدا منم شنیدم، و اینه که نظم بر عالم حاکم میکنه. حالا همین فیلم رو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه؟ نه. یعنی میدونید بدبختی ما چیه؟ این که ناتو فرهنگی مهمترین جا و مهمترین ابزار برای ارائه پیام خودش رو تلویزیون جمهوری اسلامی میبینه، اقتصاد جمهوری اسلامی میبینه، نظام علمی جمهوری اسلامی میبینه، و هیچ کس هم حواسش به این قضیه. یعنی چی نارنیا؟ چطور ممکنه نارنیا یه پدیده استراتژیک باشه؟ چطور ممکنه هری پاتر اینجا؟ وقتی که گفتم این کشیش ها برداشتن یه بیانیه دادن که بنیان شیطان پرستی دوره جدید و گسترش شیطان پرستی توی غرب رو هری پاتر ایجاد کرده، مثلا یه آدمی که وابسته به شهید فرهنگی بزرگی مثل آوینی هست، برداشت توی یکی از روزنامه‌های اونوری نوشت این کشفیاتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی میکنه که هری پاتر حوزه خرافه و شیطان و جادوست، از کجا اینا رو آوردید؟ اینا آدمای صحنه فرهنگ کشور ما. یعنی بدبختی ما از ایناست، نه از هالیوود، از کسانی که در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست ما نمیفهمن. یعنی اینا عوامل نفوذی دشمنم اگه بگیم نیستن، دوستان جاهلن. لذا توی فرهنگ ما آمده که این اسم یک ماشین سمند رو گذاشتن سورن. یه سپهبدی بوده، سپهبد سورن، سورنا، کسی که زمان امپراتوری روم، جولیوس سزار که توی روم حکومت میکرد، کراسوس رو فرستاد ایران، ایران رو بگیره. آمد اینجایی که الان به ارومیه معروف هست، کنار دریاچه 120 هزار تا نیرو آورد، کراسوس رو، سورن و سورنا توی یک روز 40 هزار تا آدماشون از بین برد، 25 هزار تاشون رو اسیر کرد، بقیهشون فرار کردن. کراسوس ترسید بره روم، رفت کجا؟ رفت پیش کلئوپاترا توی مصر. اون منطقه رو گرفتن، اینا رو یک کمپی درست کردن، اینا رو اونجا نگه داشتن، آرام آرام اسم اونجا شد منطقه رومی ها، آرام آرام تبدیل شد، امروز بهش میگن ارومیه. ارومیه یعنی جایی که رومی ها به اصطلاح کمپی بود، اینا رو اسیر کرده بودن، نگه داشته بودن. شما نگاه کنید، سال 83 شب سالگرد عملیات سورن و اینکه سپهبد سورنا چند صد سال پیش شکست داده بود رومیا رو، شب فیلم جولیوس سزار رو تلویزیون ما پخش میکنه. شما فکر میکنید این اتفاقیه؟ بعد میگن آقا ما که ملیگرا که نیستیم. من نمیگم ملیگراییم، ولی من میگم آقا چرا جوون من نباید به جای کراسوس، به جای جولیوس سزار، سورن رو بشناسه؟ حالا خدا پدر اینا رو بیامرزه که توی این ایران خودرو برداشتن اسم این سورن رو گذاشتن روی این ماشین. ببینید اینه، تعجب میکنید شب نیمه شعبان نارنیا پخش میشه؟ ما نقد 2 ساعته توی دانشگاه تهران داشتیم، ابعاد و اجزای خطرناک فیلم نارنیا رو تبیین کردیم. توی فیلم کنستانتین حضرت جبرائیل کیه؟ اون زن است. اون زن اسمش گابریل دیگه، گابریل به اون ادبیاتون میشه جبرائیل دیگه. ارتباط بین عالم بالا و عالم پایین، 2 تا بال داره. آخر فیلم بالهاش میسوزه. صورت این آدم رو سینماگرها، کسایی که با مسئله سینما آشنان میدونن، وقتی آدمی رو بیروح صورتش پیام داره استفادهش توی فیلم. همین خانومی که توی فیلم کنستانتین نقش حضرت جبرائیل رو علیه بالله بازی میکنه و آخر سر توسط لوسیفر ارتباطش با عالم بالا قطع میشه و ناکام میمونه، همین زنه تو فیلم نارنیا ملکه سرزمین یخ هاست. یعنی آدمی که صورت بیروحی داره و هیچ سوال نداره. و کی میتونه ادعا کنه تو تلویزیون جمهوری اسلامی فرهنگ رو میشناسه، هنر رو میشناسه؟ این المان‌ها رو میرن تو دانشگاه‌های هنر درس میدن. خب شما این المان‌ها رو میرید درس میدید، میمی که صورت این باشه، کاراکتر این باشه، چطور نمیتونه تشخیص بدید این آدمی که تو فیلم نارنیا هنر پیشه است، این آدمی که تو فیلم کنستانتین ازش استفاده شده پیام داره؟ اگر مهدی ما قراره بیاد و جهان رو گلستان کنه، چطور قراره لوسیفر بیاد؟ فیلم موعودگرایی لوسیفر، چهار تا شیطان دارن، دمون، دویل، سیتن و لوسیفر. الان اینا شروع کردن فیلمای موعودگرایی ساختن، پشت سر هم دارن فیلمای لوسیفری میسازن. وقت تو کارتون سیندرلا لوسیفر اون گربه بدجنسه بود 35 سال پیش، تو فیلمای جدیدشون لوسی یا لوسیفر نقش اصلی فیلمه. فیلم دروازه نهم به اصطلاح رومان پولانسکی رو ببینید، اینجا دیگه لوسیفر اون مرده نیست، لوسیفر یک زنی است. یعنی شیطان هدایت لحظه به لحظه میکنه. تمام جاهای فیلم این فرده وقتی میره دنبال اون ماموریت، اون زنه توی دروازه نهم که لوسیفره، شیطانه، خب بشر غرب داره تربیت میشه، داره میگن آقا اگر اسلام آمد دوباره گفت نگاه به عالم بالا و عالم غیب، اولا این ارتباط رو قطع کنیم با خرافه گرایی هری پاتر، دوم یه چیزی جایگزین کنیم، سیتانیسم، لوسیفر. لذا جریان دموکرات توی آمریکا هری پاتر رو بس میده، جریان جمهوری خواه میگه باید نارنیا بس داده بشه. این فضای جایگزینیه که خب حالا دیگه بحث کنستانتین و غیره وقت ما رو میگیره، من ازش عبور میکنم. در سه دوره جنگ سرد، جنگ بعد از دوره بعد از جنگ سرد و دوره جنگ جهانی چهارم، در سه مرحله با بعضی از المان‌ها اینا آشنا شدید. اینها با تلویزیون استراتژیک امروز به جان جهان افتادن، از سینمای استراتژیک عبور کردن. ناتو فرهنگی امروز تو تلویزیون استراتژیک. امروز تو ایران جوان‌ها دیگه فیلم سینمایی نمی‌شینن ببینن، صرفاً سریال‌های بالای 40 50 قسمت می‌بینن. دانشجو ما بلند میشه میاد میگه سه شب غذا نخوردم، نخوابیدم، 86 قسمت سریال لاست دیدم، یه پک انقدید دیویدی میاره برام. زحمت بکش اینا رو ببین، نظر بده، مثلا ببین اون استنباط من درسته، شما هم همینو میبینی. الان شما ببینید سریال 24 فرندز، سریال لاست. الان دیگه دوره ای که اینها شروع کردن با فیلم سینمایی صرف نیست. من فقط یکی از این سریال ها رو اجمالی معرفی میکنم ابعادش رو، خیلی از شما احتمالاً دیدید، منتهی ملاحظات استراتژیک پشت صحنه فیلم رو میگم. سریال لاست که لاست هم گم شده معنی میده هم گم شده ها، داستان یک هواپیمایی است که از استرالیا را میفته، از سیدنی بره لس آنجلس، بین راه سقوط میکنه، گم میشه و سقوط میکنه پایین مجموعه جزایر اندونزی، گوشه های اقیانوس آرام سقوط میکنه این هواپیما، 47 نفر از این زنده میمونن. اولا اونجایی که سقوط میکنه و این فیلم رو داخلش ساختن، توی جزایر هاوایی ساختن، عین بهشته. یعنی تمام این فیلم کارت پستاله، الغای این که بهشتی که مد نظر بود اینه. توی این فیلم برای شما یک بهشت ترسیم میشه. الان برید تو اینترنت ببینید فقط به زبان فارسی در مورد این فیلم چه خبره. اگر افلاطون بود میخواست امروز جمهورشو بنویسه، فیلم لاست رو میساخت. اگر سر تامس مور بود میخواست کتاب اوتوپیا رو بنویسه، فیلم لاست رو میساخت. اگر بیکن بود میخواست آتلانتیس نو رو بنویسه، باز همین کتاب فیلم لاست رو میساخت. جزیره جهانی، یادتونه جلسه گذشته گفتم جزیره جهانی، جزیره جهانی جزیره است که اینا توش گم شدن. 47 نفر باقی موندن. این 47 نفری که باقی موندن افراد و عناصری هستن از جاهای مختلف. اومده این 47 نفر رو به تمدن‌های مختلف رو کره زمین تقسیم کرده. از تمدن اسلامی با 1,300,000,000 نفر یه نفر آورده تو این 47 نفر. یک افسر عراقی شکنجهگر زمان صدامه، اسمش سعید جراحه، که یک هنرپیشه بسیار فاسد آمریکاییه. هنرپیشه یه رگش هندیه، یه رگش غربیه، عین سلمان رشدی. این توی زندگی خانوادگی یکی از فاسدترین هنرپیشه‌های غرب. یعنی بک‌گراندی که از این انسان آمریکایی داره وقتی اینو تو فیلم لاست می‌بینه، اون بک‌گراند انتقال میده به انسان جامعه اسلامی. یعنی 1,300,000,000 مسلمان نمایندهشون در اون جزیره جهانی این آدمه. کل 2,000,000,000 نفر شرق، یعنی چینی‌ها، ژاپنی‌ها، ویتنامی‌ها، لائوسی‌ها و کره‌ای‌ها، یه زوج کره‌ای نماینده اون 2,000,000,000 نفرن. یعنی اینجا 1,300,000,000 رو یه نفر گذاشته، برای اون 2,000,000,000 دو نفر گذاشته، یه خانواده. برای تمدن آمریکای لاتین که اسپانیایی هستن، اسپانیولی زبان هستن، یک زنی رو گذاشته تو فیلم، آنا لوسیا، که این زنه کیه؟ توی خود آمریکا پلیس بوده، یعنی پلیس توی ایالت کالیفرنیا، حالا توی هواپیما بود. برای تمدن آفریقایی 3-4 تا سیاپوس گذاشته، اما پنبه کار اونا رو زده اصلا، یعنی اونا اصلا حل شدن تو فرهنگ آمریکایی. میمونه بقیه دیگه همه آنگلو ساکسونن. از روس‌ها یه نفر گذاشته، یه آدم منفی که چشمش بسته است. از فرانسوی‌ها یه زنی رو گذاشته نماد فرانسه. بقیه دیگه دو قطب اصلی‌ان، یهود که نماینده‌اش اون آدمش میشه، اصلیش میشه بنجامین، هنرپیشش اصلا یهودیه، از یهودی‌های اشکنازی هم انتخاب کردن که قیافش کاملا یهودیه، اسمش هم یهودیه، بنجامین. این از یک کسی دستور میگیره توی کلبه به نام جیکوب. جیکوب همینی که ما بهش میگیم یعقوب، اسم یهودی. یعنی پشت صحنه اداره اون جزیره جهانی یهوده. بازیگرای اصلی دیگه همه آنگلو ساکسونن، همه انگلیسی تبارن، یعنی آمریکایی، کانادایی، استرالیایی. و نقش اول فیلم یک انگلیسیه، یک آمریکاییه به نام جک شپارد. شپارد یعنی چوپان. مسیحی ها معتقدن که هر کسی مسئولیت داره چوپانه، چوپان گله است. لذا از اولین صحنه که فیلم رو میبینید، این تا بلند میشه هواپیما سقوط کرده، چوپانی گله رو شروع میکنه. اسم پدرش کریستیان شپارده. کریستیان یعنی مسیح، کریستیان یعنی مسیح، چوپان مسیحی. این انسان تراز لیبرالیزمه، انسان با کلاس لیبرال ها. بلافاصله انسان منفی لیبرال ها رو معرفی میکنه، سایر. از این داستان تام سایر گرفته اینو. سایر انسان تراز پایینه. یه پرانتز باز کنم، یک دقیقه فلسفه هنر بگم. توی فلسفه هنر میگن که قرار شما تراژدی ارائه کنید. هر کس کار هنری میکنه باید تراژدی بده. تراژدی کشمکش بین دو گروهه، دیونیزوس و آپولون. آپولون مرد نظم ایجاد میکنه، به اصطلاح خوبه. دیونیزوس نماد زنه، بی نظمی و هرج و مرج دنبال میکنه و آشوب و به هم ریختگی رو میخواد. از زمان ارسطو قرار بود بین دیونیزوسی و آپولون کاتارسیس صورت بگیره، یعنی انسان تصفیه بشه از تقابل بین این دوتا. مثلا ما بزرگترین تراژدی رو میگیریم، قضیه عاشورا، میگیم خوبها یه طرف، بدها هم یه طرف، اینها با هم به تقابل رسیدن، تصفیه و تزکیه ما در این صورت میگیره که نگاه کنیم، از اون درس بگیریم. از نیچه به این طرف فلسفه هنر تغییر میکنه، میگه نظام آپولونی رو بذارید کنار، بچسبید به دیونیزوسی. شما نمودش رو توی مارمزون امسال تو تلویزیون خودمون دیدید. شما این سری فیلمایی که اخیراً ساخته میشه، چند ساله اون سریال 70-80 قسمتی تو طول سال، طنزها و مارمزون هم یه آدمی شروع کرده، اون مدل که هیچ کس توش قهرمان نیست، همه عوضیان، همه کاراشون بده، همه از یک سطح به خصوصی به پایینن، به این میگن هنر دیونیزوسی. همش میرن توالت، سر افطار مردم میان بیرون، دستاشون اینجوری خشک میکنن، نمیدونم حرفای زشت و رکیک میزنن، صدای مردم رو در میارن. به این میگن هنر دیونیزوسی. یعنی همه چیز بی‌نظمی، همه بی اخلاق، هیچ کس انسان تراز. مثلا تو این فیلم آدم بزرگ نمیبینید هیچ وقت. یه سریالی هم بود، یکی بود نمیدونم داداشی بود کی بود، همه بچه پیغمبر. از اول شما میدونستید بالاخره یه روز اینا همه جمع میشن دوباره، هم همه چیز درست میشه، نظم برقرار میشه، همه چیز خوب میشه. به اون میگن هنر آپولونی. این که سریال های ما جذابیت نداره، فیلم های ما خوب نیست، بابت اینه که این ابزاری که از اون آوردن فکر پایش هم نبودن. اینکه قیافش قشنگ بردی کردش تو فیلم هنر بشه زن اومد، که این که نمیشه آخر هنر. کارگردانه ما رو جمع کن اینجا، یه امتحان فلسفه هنر ازشون بگیر، 99% رد میشن. شما ببینید آمد دلیل اینکه این فیلم انقدر جذابیت داره فیلم لاست، این به این خاطره که انسان تراز لیبرالیسم یعنی انسان آپولونی با انسان دیونیزوسی اینجوری نیستن، اینجوریه از یک از صفر تا صد اومده انسان‌های تراز لیبرالیسم معرفی کرده، گفته شما میتونید هر چی قبلا با این هواپیما میومدید هر کی تو سرزمین خودت بودی اونو ولش کن، توی تفکر لیبرالی وقتی ریختی اینجا حالا استعداد خودت رو بروز بده. اول سردر تمام فرودگاه‌های آمریکا وقتی شما پیاده بشید این جمله نوشته: آمریکا سرزمین فرصت‌ها. یعنی این جزیره جزیره فرصت هاست. پیاده شده کار نداریم که توی اون دنیای قبل چی بودی، بارها این گفته میشه توی فیلم. لذا هر کس امکان داره استعداد خودش رو بروز بده، یعنی لیبرالیسم از صفرش سایر تا صدش که میشه آقای جک شپارد که چوپان ایناست. جان لاک اسمش معروفه برای شما دیگه، جان لاک پدر لیبرالیسمه. نفر سوم این فیلم جان لاک پدر لیبرالیسم. تمام اصل کتاب‌های فلسفه لیبرالیسم رو، کتاب جان لاک رو، نکات اصلیش رو در آوردن گذاشتن تو دهن این آدم تو تمام این 84 قسمت 86 قسمت. مثلا جمله معروف داره جان لاک، میگه که این تو نیستی که میتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. ببینید جمله پیچیدگی داره، دقت کنید. این تو نیستی که میتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. این رو توی این فیلم تا شماره 5ش 5 بار این تکرار میکنه، یعنی 5 بار در جای مختلف. یعنی شما از پایین فیلم بلند میشید بدونی که خودتون بدونید دوره ایدئولوژی لیبرالیسم رو گذروندید، اندیشه جان لاک رو در الغای غیر مستقیم کامل متوجه شدید. نفر بعدی که خیلی مهمه تو این فیلم اسمش دزموند دیوید هیومه. دیوید هیوم همونی که کانت میگه این منو از خواب جزمی بیدار کرد، کسی که رسما میگه من ملحدم و کسی که رسما اعلام میکنه، یعنی پدر امپریزم، پدر حسگرایی، که هر چیزی تو چارت به صدا تور حس و تجربه نگنجید باور کردنی نیست. حس و تجربه، پدر فلسفه انگلیس دیوید هیوم. یعنی ببینید اینقدر علنی اعلام کردن که این جزیره جهانیه، هر کدوم از تمدن‌ها هر کدوم یه درصدی دارن، اما مدیران این تمدن که دارن دعوا میکنن با هم انسان‌های لیبرالن، آمریکایین، انگلیسیان. نفر بعدی مجموعه زن‌های تو این فیلمن. مجموعه زن‌های تو این فیلم حدود 9 نفر 10 نفر زن اصلی داره. زن در ادبیات استراتژیک یعنی سرزمین و عقیده. سرزمین مثلا میگیم مام میهن، مؤنث دیگه. عقیده هم های تأنیث داره، مؤنث. در ادبیات نمایشی زمان یونان میگفتن که زن رو توی تئاتر وقتی میارید یعنی سرزمین و عقیده‌ای که تصرف میشه. حالا تو این فیلم ها وقتی مثلا یک خانومی یه سیبی میده به کسی دیگه ای، نمادش اینه که اجازه میده این تصرف بشه، نماد شر زفاف. حالا شما نگاه کنید 10 تا زنی که تو این فیلم هست، 10 تا زن اصلی، اولیش که مهمترینشونه کیته. این دختره یک موسیونر مذهبی بوده، فامیلیش، فامیلی اصلیش لیلی آونجلینه، همین آونجلیستا هستن توی آمریکا. مدتی تو فیلیپین به اصطلاح کارش این بوده که بره موسیونر مذهبی باشه. این کانادایی الاصله. نفر دوم یه زن آمریکاییه، یه دکتریه به نام جولیت، که این کارش تو جزیره اینه که هیچ توی جزیره هیچ بچه به دنیا نمیاد، این تلاش میکنه که توی این جزیره بچه به دنیا بیاره و هر زنی که حامله میشه میمیره. پروژه اینو وقتی میارنش توی این جزیره یهودی‌ها برای اینکه بتونه زاد و ولد تمدنی صورت بده. زن یادتون باشه اینها رو نماد تمدن، نماد سرزمینن، یعنی کسایی که تصرف میشن. نفر سوم اسمش کلیره. کلیر هنرپیش استرالیاییه، باز آنگلوساکسونه. تنها کسی است که تو این جزیره میاد حامله است و یه بچه به دنیا میاره تو این جزیره. و از این آدمایی که از تمدن‌های مختلف اومدن، تنها تمدنی که زاد و ولد میکنه در آینده و باقی میمونه اینه و اسم بچهش هارونه، آرون. هارون در نگاه ما برادر موساست. در چه کار کردی؟ در کار کردی که وقتی میره کوه تور رو برمیگرده میاد، وقتی اینا گوساله پرست میشن تو قرآن میگه سرشو میگیره، میگه کی گفته این؟ میگه من زورم بهشون نرسید. اما در یهود و مسیحیت هارون همون کسی است که گوساله سامری رو ساخت. اصلا خود سامریه که اون گوساله رو ساخت. تکرار میکنم، هارون در اندیشه یهودی و مسیحی، برید بگردید توی اینترنت و تو کتب اینا، هارون در اندیشه مسیحی کسی است که خود سامریه، یعنی اون گوساله رو ساخت، تا برادرش رفت کوه طور رو برگرده همه رو گوساله پرست کرد. تنها کسی که در تمدن بشری باقی موند آنگلوساکسون‌ها کسی است که سامریه. و می‌نویسن میگن که اینا مسلمان‌ها تو قرآنشون به این حرف ما اعتقاد ندارن، خودشون می‌نویسن که میگن هارون سامری نیست، اما یهود و مسیحیت معتقدن سامریه. نسلی که باقی میمونه از انگلوساکسون‌ها در نظام تمدن آینده سامریه. مسئله بعدی تو زنها، یه زنی به نام پنلوپه. پنلوپه در اندیشه یونانی یعنی زن وفادار، کسی است که وقتی شوهرش رفت اودیسیوس بره جنگ و برگرده 108 خواستگار داشت، موند به پای شوهرش تا این برگرده. پنلوپه، خب گفتیم انگلیس کیه؟ انگلیس کشوری بود که ریخت تو دریاها، سرزمین‌ها رو گرفت. این جزیره بدون اینکه با هواپیما کسی اومده باشه، اون هیومه. اینا وقتی میان تو جزیره هیوم رو میبینن، اونجا حضور داره، دیوید هیوم. هیوم پدر فلسفه انگلیس، سرزمین و مادر سرزمین انگلیس، عقیده انگلیس که نمیخواد به کسی دیگه ازدواج کنه و تندر بده غیر از خود هیوم، با یک کشتی 3 سال در به در دنبال هیوم میاد، زنی وفادار و در به در، و اونم آخر اینا رو نجات میده از این جزیره. یعنی اون با کشتیش میاد دنبال اینا. پدرش لرده، خب انگلیسی ها اشراف، طبقه اشراف دارن دیگه، نماد سرزمین انگلیس، که به غیر از دیوید هیوم به کسی توجه نداره. زن بعدی آنگلوساکسون اسمش شانونه، نماد این هتل هست، هتل هیلتون تو همه دنیا. این هیلتون یه دختری داشته که مانکنه و بسیار زن فاسدیه. نماد بخشی از سبک زندگی آمریکایی با هیکلی مشابه هیکل باربی این شانونه. این پسره مسلمونه عاشق این میشه و توی فیلم این الغا رو میکنه که انسان مسلمان فقط در علاقه به سرزمین غرب، برای تصرف سرزمین غرب، فقط حق داره با بخش لومپنی سرزمین غرب ارتباط برقرار کنه. الان بسیاری از جذابیت هایی که غرب برای جوانای ما داره، جذابیت های بخش لومپنی غربه، نه جذابیت های مثلا به درد بخوره غرب. خب زن بعدی تو این فیلم یه زن سیاه‌پوستیه به نام روز، زن پیریه که نماد آفریقاست. آنا لوسیا که اشاره کردم نماد آمریکای لاتینه. سان همون که در زبان انگلیسی میشه خورشید، به معنی سرزمین خورشید، نماد سرزمین‌های شرقیه. دانیل هم نماد سرزمین‌های فرانسویه. خب نسبت اینا چجوری تعریف میشه؟ چرا این فیلم جذابیت داره و خط تعلیقش رو جوونا دنبال میکنن؟ اصلا خط تعلیق یعنی پادر هوا بودن داستان. فیلم اگه تعلیق داشته باشه میگن کشش داره. خط تعلیق فیلم به خاطر این 5-6 تا عشقه، عشق مثلثی جک با سایر نسبت به کیت. یعنی اون جک که به اصطلاح چوپان ایناست، انسان خیلی خوب لیبراله، تراز انسان، پزشکه، و سایر که لومپن اون جامعه هست، نمیان تو جامعهشون فقط بگن ما یه بسیجی معرفی میکنیم، مطلق انسان دینی. هنرمندشون میاد میگه آقا ما لیبرال درجه 1 داریم، درجه 2، درجه 3، درجه 88، درجه 100. ما نمیان بگیم آقا ما بچه مسلمون، بچه متدین، انسان ایرانی 1, 2, 3, 5 تا 100. ما صرفا میخوام بگیم آقا یه نفر مطلقونه. خب بعد مردم نگاه میکنن بابا این دستیافتنی نیست، این شهیدی که شما معرفی میکنید نمیشه بهش رسید، آسمانیه. حالا دفعه یه فیلم ساخته میشه مثلا به نام اخراجیات، تازه مردم میبینن با بعضی توی جبهه پشتکبارو هم میزدن. خب چرا ما میایم اینطوری برخورد میکنیم؟ طرف میاد بین این دوتا آدم این زنه رو قرار میده، یعنی کیت رو، عشق مثلثی این دوتا یعنی خوب و بد تفکر لیبرال، سرزمین کانادا رو میخوان تصرف کنن و این سرزمین کانادا به این دوتا گرایش داره. پیامی که خود آمریکایی‌ها دارن میدن، چون آمریکایی‌ها کانادا رو یه ذره جای لومپنی میدونن، که این هی میخواد متمایل بشه به اون نماد آمریکا، جک شپارد هی متمایل میشه به نماد، یعنی سرزمین کانادا تصرف میخواد بشه از سوی سایر که آدم پست است. این عشق مثلثی اول. عشق مثلثی دوم، عشق بین جک همون نفر اول با اون یهودیه، یعنی بنجامین، در مورد اون دکتره، زن دکتره آمریکایی است، جولیت. یعنی اصل سرزمین و تمدن اصلی غرب نمادش میشه جولیت، این یهودیه بنجامین میخواد این رو، تا الان این دنبال این بوده، یعنی تفکر یهود، حالا برای اون رقیب پیدا شده، خود تفکر آمریکایی ایستاده روبروش. اون صحنه که با هم شطرنج بازی میکنن جک و اون یهودیه، اون نماد اینه که داریم شطرنج بازی میکنیم، تصرف کنیم این جزیره رو، مدیریت بر این جزیره. اون میگه جزیره من، یعنی یهودیه میگه این دنیا مال منه، جزیره من شما رو از این جزیره بیرون میکنم. و جک میست رو بروش، آخرش ما هم به توافق میرسن. در آخرین قسمت این فیلم وقتی همه از این جزیره فرار میکنن میرن توی آمریکا، دوباره مجبور میشن برگردن، که پیامش اینه که از اوتوپیا و مدینه فاضلی لیبرال هیچ کس نمیتونه به جای فرار کنه، هر کجا برید باید برگردید، ایدئولوژی متفاوتی وجود نداره. آقای جوزف استگلیتس میگه نو لیبرالیسم دورش تمام شد، فرانسیس فوکویاما میگه نابود شد دیگه همه قضایا، میگه این خبرا نیست، حرف اول و آخر شده لیبرالیسم و این جزیره و بهشت جهان همین وضع موجوده و باید برگردید. نیمه شعبان امسال مقام معظم رهبری فرمود چی؟ منتظر کیه؟ کسی است که به وضع حفظ وضع موجود قانع نیست. تو این فیلم برعکس میگه که وضع موجود همین جزیره جهانیه و شما هیچ راه دیگه ندارید، اگر از اینجا برید بیرون دوباره باید برگردید. اونا دو نفری که با هم توافق میکنن برگردن، همین دوتا رؤسا هن، یعنی اون یهودیه بنجامین و همین جان لاک. بالا سر کی؟ بالا سر جنازه همین جک شپارد، بالا سر جنازه جان لاک. یعنی آخرین پلنی که شما تو این فیلم سری 84 میبینید، این فیلم چون دو سه ماه دیگه سری پنجمش پخش میشه از آمریکا و قراره تا سال 2011 سری ششمش هم ساخته بشه پخش بشه، فضایی که این به وجود آورده اینه. پس بین انسان تراز پایین لیبرال با انسان تراز بالای لیبرال دعوا بر سر سرزمینه، یعنی کیت نماد کانادا، دعوا بر سر خود اصل آمریکا، سرزمین اصل آنگلوساکسون ها، دعوا بین یهود یعنی بنجامین با جک، این عشق دوم. عشق سوم عشق مثلثی اون زن کره‌ای است با شوهرش و با فاسقش که آمریکا به اصطلاح علاقه به آمریکا داره. عشق بعدی عشق پنلوپه به همون دزمون دیوید هیومه که موجب تعلیق فیلمه. عشق بعدی عشق سعید مسلمونه به اون زن آمریکایی شانونه که نشون میده مسلمون ها نمیتونن سرزمین آمریکا رو تصرف کنن و از اونها بچه دار بشه، از تمدن اسلامی، پیوند تمدن اسلامی با تمدن غربی بچه‌ای به دنیا نمیاد. اون یه نفرم که به این از بیرون این تمدن به این زن آنگلوساکسون علاقه داشت، این زن کشته میشه وسط فیلم، یعنی این زن رو حذفش میکنن، میکشنش که در واقع اثری نمونه از این که یکی از اینا تصرف میشه و بچه‌ای میمونه که اون بچه قراره تمدن دورگه به وجود بیاره. عشق آنالوسیا به سایر هست، یعنی تمدن لومپنیه، یعنی آمریکای لاتینی ها عشقشون به قسمت لومپنی آمریکاست. عشق روز به همسر آنگلوساکسون خودشه. شما صحنه‌ای که توی این فیلم می‌بینید، صحنه علاقه این پیرزن سیاه‌پوست به یه شوهر پیرمرد سفیدپوستی داره، الغا می‌کنه این دوتا می‌بینی چقدر به هم علاقه دارن. این زنه که تمدن آفریقایی بوده در جوانی‌هاش علاقمند شده به تمدن سفیدپوست، آغوشو باز کرده دیگه تصرف شده. حالا ببین چه در فراغ هم دیگه عین دوتا مرغی که مرغ عشقی که از هم دور می‌افتن چجوری مریض می‌شن. لذا اون تمدن که اصلا تصرف شده رفته، بخشای بعدی رو الغا میکنه. عشق دانیل نسبت دانیل به بنجامین، یعنی این یهودیه قبلا این فرانسوی زنش بوده، ازش یه دختری داره به نام الکس. پیامی که توی این فیلم الغا میکنه اینه، اولا تمام آدمای این فیلم حرامزادن، یعنی هی تو هر قسمت میره زندگی اینا رو گذشتهشون رو بررسی میکنه، تمام این آدمای این فیلم حرامزادن، از جمله این بچه‌ای که تازه تو این جزیره به دنیا میاد. یعنی به این مادر میگن که این پدرش کیه، میگه این من اوپن هستم، به اصطلاح فکرم بازه، خیلی امروزی ام، نه اینجوری میپرسه یعنی چی پدرش کیه. لذا تمدن حرامزاده، تمام کاراکترهایی که تو این فیلم هستن همه حرامزاده، تمام کاراکترها، یعنی زندگیشون رو نشون میده. آمارهای رسمی که بالای 54 تا 56 درصد هست بچه‌ای که به دنیا میان پدراشون معلوم نیست کیان، اخیراً در شمال شرق آمریکا در خود نیویورک، بوستون تا خود واشنگتن دادگاه‌هایی به وجود اومده. این دادگاه‌ها به اصطلاح مجوز میدن به پدرها که پدرها بچه‌هاشون رو برن تست ژنتیکی کنن، معلوم بشه که این تست دی ان ای کنن ببینن این بچه مال خودشون هست یا نه. کار به این افتضاح کشیده. آمار غیر رسمیش فقط مال فرانسه 92%. 92% بچه‌ای که توی فرانسه به دنیا میان اصلا پدرهاشون معلوم نیست کیان. یعنی یک تمدن زنازاده. حالا پیام جامعه لیبرال تو این فیلم اینه که آقا این بهشتی که میبینید وجود داره، هیچ کدوم از آدم‌ها سر جای خودشون نیستن. البته تو این فیلم اون کشیش مسیحی که سیاه‌پوسته، آفریقاییه، گنگستره، قاچاقچی مواد مخدره، هارون رو قسل تعمید میده، اون بچه کوچولوها رو. پیام دوم فیلم اینه که نئولیبرالیسم آخرین راهه، هیچ راهی بشر نداره. یادتونه تو استراتژی ناتو برای قرن 21 چی گفتیم؟ گفتیم حرف اصلیشون، ایدئولوژیشون اینه که نئولیبرالیسم، به اون بیایید. پیام اصلی فیلم اینه که نئولیبرالیسم آخرین راهه. تو این فیلم سهم هر تمدن رو روشن کرده، میگه در این جزیره جهانی مسلمونا فقط تابعن، باید ما بهشون بگیم، یعنی اون سفید پوستا میگن تو کجا برو کجا بیا، سیاه پوستا همینطور، چینیا همونطور، ژاپونیا، کره یا، تنها کسایی که میشینن تصمیم میگیرن برای سرنوشت جزیره آنگلوساکسونان. خود به خود کسی که این فیلمو میبینه بهش القا میشه اگر رفت تو سازمان ملل باید بشینه تا آنگلوساکسونا براش تصمیم بگیرن. پیام بعدی فیلم اینه که جزیره جهانی همون بهشت لیبرالیسمه، که بشر راه برون رفتی از اون نداره، یعنی همون حفظ وضع موجود، و اگر بره باید برگرده. اوتوپیاگرایی و مدینه فاضله لیبرالیسم رو به بهترین نحو نشون میده. ببینید اصل بحث مردم سازی، دولت سازی و نظام سازیه. تو این 47 نفر اینقدر اینا قشنگ تمرین نظام سازی میگن، مردم چینی، دولت سازی، تمدن سازی با دو روش صورت میگیره، یا مردم از ترس دور هم جمع میشن یا از سر محبت. اینا از ترس مشکلاتی که تو جزیره وجود داره دور هم جمع میشن، از سر محبت بینشون علاقه عاطفی به وجود میاد، ملات رابطه شون میشه. لذا الان توی عراق اصلی ترین مسئله شون دولت چینیه. علوم استراتژیک سه تا کار اصلی میکنه دیگه، دولت چینی، ملت چینی و نظام چینی. state building, nation building, system building. تو افغانستان دارن nation building میکنن، ملت سازی میکنن. کتابای جدید فوکویاما رو ببینید. توی عراق دارن دولت چینی میکنن، توی لبنان و فلسطین دولت چینی میکنن. ما و آمریکا داریم رقابت میکنیم. آمریکا تو لبنان یه دولت به وجود آورده، یه شقش در واقع جریان حزب الله. تو فلسطین یه دولت اونا به وجود آوردن که ابو مازنه. توی کرانه باختری یه دولت به وجود اومده طرف جریان اسلامگرا که توی نوار غزه است. یعنی این حکومت‌ها دو تا سر دارن. توی جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، عراق، اینا دارن دولت چینی ملت چینی میکنن. تو این فیلم روش‌های دولت چینی ملت چینی توسط اینا رو به خوبی نشون میده. این دختره اسپانیاییه، آنا لوسیا، یه گروه دیگه اینا که افتادن یه گوشه جزیره رو میاره تو مسیر، همه لطوپار میشن، یعنی نمیتونن دولت چینی کنن، اونایی که لیدرشون اسپانیاییه. اما وقتی اینا میان توسط جک شپارد، که لحظه که بلند میشه چوپان ایناست، میاد مثلا تهدید که میشه، 4 تا اسلحه تو هواپیما بوده، این زنه رو صدا میکنه که پلیس بوده، میگه بخوایم ارتش را بندازیم چی نیاز داریم، خودش بخش سیستم بهداشت درمان را میندازه، سیستم شکنجه را میندازن، این مسلمونا رو میذارن اون سایه رو شکنجه کنه، چون وسایل همه رو جمع کرده بود نمیداد. یکی از اینا آسم داره، برای اینکه مثلا این وسایل اینا رو میگیره ازشون باج میگیره، اونو میذارن، یعنی سیستم امنیتی شکنجهگر میذارن اونو شکنجه بده که اینو از دست این در بیاره. ببینید دولت چینی ملت چینی نشون میده که انگلیسی ها، آمریکایی ها چقدر تو این قضایا مسلطه. سیطره آنگلوساکسون ها بر جزیره جهانی رو نشون میده. تقابل و همکاری آنگلوساکسون ها و یهود در مدیریت و سیطره جهان، و تمام این فیلم این بنجامین یهودی با جک زد و دشمن همن، یه موقع این اسیر اینا میشه، یه موقع این اسیر اونا، اما آخر سر قده توی کمر اون یهودیه رو همین دشمن معروف یعنی جک در میاره. در واقع میگن برای مدیریت بر جهان همکاری ما یعنی یهودی ها و آنگلو ساکسون ها ضروریه. تو این فیلم، تو این جزیره یک عدد رمزی وجود داره، هی باید صفرش کنن، عدد 108. مدام این کنتور میندازه، یک تاسیسات زیر جزیره پیدا میکنن که اگر اینو انجام ندن جهان منهدم و متراشی میشه. اون عدد 108 رو وقتی شما میرید تو سایت اصلی فیلم لاست، میگن از عدد این عدد 108 رو از بودا گرفتن. تو اندیشه بودیسم و هندویسم 108 تا گناه وجود داره، یعنی هر کدومش یه دقیقه است، هر 108 دقیقه یه بار اینا باید یه رمزی وارد کامپیوتر کنن که جهان منهدم نشه. کی قبلا پای کامپیوتر بود؟ هیوم، هیوم ملحد انگلیسی. از اینجا به بعد جان لاک و این جک میشینن پایین دستگاه، کارشون اینه که هر 108 دقیقه که این هیجری کنتور میندازه، یعنی هر 108 باری که بشر یه دور همه گناه‌ها رو انجام میده، اینا هستن که نمیذارن جهان متلاشی بشه. دیگه پیام از این الغا از این آشکارتر توی هیچ کار سینمایی اینا انجام نداده بودن. یه آدم دارن علیاذ بالله امام زمانشونه، این فیزیکدان هست فرادی، تو این فیلم یه فیزیکدان رو آوردن که فرادیه، کاملا المان‌ها اصلیه، تو خود انسایکلوپدیای فیلم هم تو اینترنت گفتن که این فهمون فرادی. وقتی که اینا میان تو جزیره پیاده میشن با اون مردم شناسه، زن مردم شناسه با چتر سقوط میکنن، میان توی فیلم یه موشک از رون کشتی تست میکنن، موشک کوچولو آزمایشی بیاد بخوره تو جزیره، ساعت میگیره میبینه 2 دقیقه اختلاف ساعت داره، 1 دقیقه و 30 ثانیه باید میومده، 3 دقیقه و نیم میاد. شما همونجا متوجه میشید که این جزیره اصلا وجود نداره، اصلا اینا مثل که تو عالم برزخه، یعنی از زمان عبور کرده جزیره، اومده به جزیره این موشک که 2 دقیقه اختلاف داشته. این فیزیکدانه وقتی با هلیکوپتر اینای گروه اول میرن، هیوم هم همراهشونه، هیوم وقتی از زمان عبور میکنه میره تو عالم واقع، برمیگرده تو دنیای واقعی، ذهنش میریزه به هم مثل کامپیوتری که میریزه به هم، بعد به این عربه تلفن رو میگه بده دستش، همین فرادی فیزیکدانه که اصلی ترین ارشد ترین فیزیکدان انگلیسی است، بعد امامت میکنه بر زمان. ببینید ما یا در زمانی، مثل ما که الان در زمانی، بعضیا با زمانن، بعضیا بر زمان. فرایده اینجا تو این فیلم بر زمانه. چطور؟ تلفن میگیره دستش، به این دیوید هیوم میگه که بیا بیا بیا، میبرش توی 16 سال پیش، بیا توی از لندن، بیا توی آکسفورد، میارش تو، میگه بیا فلان طبقه، بیا تو فلان کلاس، میارش تو کلاس خودش. 16 سال پیش داشته همین معادلات همین جزیره رو حل میکرده. یعنی بدون زمانی. تلقی که ما از امام زمان داریم اینه که امام در زمان که نیست که مثل ما شامل زمان باشه، امام با زمان هم که نیست، امام بر زمانه. به قدری زیبا تونسته این امامت بر زمان رو توسط این آدم القا کنه که شما به سادگی متوجه میشید که اونا امام زمان دارن. یعنی این القا صورت کی؟ قولی مثل دیوید هیوم ریخته به هم معادلاتش. حالا این میگه تلفن رو بده دستش، بعد هدایتش میکنه از زمان فعلی به 16 سال پیش، آرام آرام میگه مثلا حالا بیا اونجا، بعد میاد همین زمان فعلیه، یعنی معادله ذهنی رو درست میکنه با تماس تلفنی. و نکات دیگه‌ای که این فیلم داره، ببینید حالا چون وقت منم تموم شده، سینمای استراتژیک ناتو فرهنگی در دوره جنگ سرد، دوره بعد جنگ سرد و دوره جدید هر دفعه یه پیام داشته. اگه یه روز جیمز باند رو میساختن علیه شوروی، اگر علیه سیستم هسته‌ای میساختن، امروز مسئله شون به قول خودشون تروریسم، اسلام هراسی، اسلاموفوبیا و مواجهه با اینی که اسلام تمدن سازی نکنه. انگاره هایی که اسلام باشون تمدن سازی میکنه برابر بحث جلسه قبلی، تقوا، حیا، ایمان و یقینه. هر 4 تای اینها مورد هجوم قرار میگیره تو این فیلم ها. من 2 بار برای اینکه نقد فیلم لاست رو جای مختلف انجام میدم، 2 بار مجبور شدم این فیلم رو کامل بشینم ببینم و ابعاد مختلفش رو ارزیابی کنم. واقعا اگر ما یک روز جوانانمون در هنر سینما به جایی برسن که جامعه آرمانی مورد نظر جمهوری اسلامی و اسلام رو و انسانهای تراز اسلام رو، انسان‌های مورد نظر اسلام و قرآن و انسان تراز رو با این ابعاد و هنر بتونن انجام بدن، اندازه میلیون‌ها جلسه سخنرانی و هزاران منبر و صدها کتاب ارزش داره. ولی لیبرالیسم آمده حیازدائی، مقابله با تقوا، اصالت خرافه و جادو، تثبیت این که شما هر 108 گناه، چون بالاترین لیست گناه مال بودایی هاست دیگه، هر 108 گناه رو بذارید انجام بده بشر، ما انگلو ساکسون ها نشستیم پاش و دنیا رو رسیت میکنیم، صفر میکنیم، از نو شروع بشه، نترسید. همون کاری که تو فیلم کنستانتین کی انجام داد؟ لوسیفر. یعنی پزشک به کنستانتین گفت اگه اینجوری سیگار بکشی ریه‌ت داره نابود میشه، میمیری، سرطان گرفتی. اونجا تو آخر فیلم کنستانتین دست کرد لوسیفر تو ریه‌های این، تمام اون لجن‌های و مال دود ریه‌ش رو آورد بیرون. یعنی تو به اون این کارو بکن اون کارو نکن ها گوش نکردی، راحت باش، من لوسیفر آخر میخوام گناهاتو ببخشم. اینجا توی این فیلمم القا میکنه 108 گناه رو که هر بار بشر داره انجام میده، یک دور این صفر میشه، اینا میان دوباره کنتور حرکت جهان و آنگلو ساکسون ها میزنن. تو فضای کلی سینمای ناتو فرهنگی القاء بی‌حیایی، فقط تا دو سال قبل آمریکایی ها 35 میلیون وبسایت پرن ثبت شده داشتن. یعنی اون تعداد وبسایت پرن و تصاویر مستهجنی که ثبت شده نیست و اون وبلاگ ها اونها هیچیا، فقط تا دو سال پیش ثبت شدش. دفاعی که از همجنسگرایی از موارد اینجوری میکنم مگه غیر از اینه که قوم لوط به خاطر همین چیزا پاشید؟ پس سینمای ناتو فرهنگی در یقین زدائی، ایمان زدائی و حیا زدائی و تقوا زدائی بیس اصلی رو دنبال میکنه. پیامش مثل فیلم، یه نمونه که اشاره کردیم، فیلم لاست، اینه که بهشت شداد، بهشت موعودی که گفته شده همین لیبرالیزمه. نگاه کنید تصاویر چقدر کارت پستالیه و شما راه برون رفتی از این ندارید. اما یادتون باشه جوانهای مختلف جهان، شما نمیتونید هیچ زن انگلو ساکسونی، یعنی سرزمین و تمدن و تفکر انگلو ساکسون رو در واقع صاحب بشید. تو این فیلم اون پسر عربه رو، نه فقط این دختر آمریکایی رو میکشن که اینا حالا با هم علاقه مند شدن بچه دار نشن، تمدن اسلامی نتونه جزئی، حتی اون جزء لومپنی تمدن غرب رو هم اشغال کنه، بلکه خود نامزد این که یک دختر عراقی بود و زمان صدام انقلابی بود، شکنجه میشد توسط خود اینا، خود اینم میان میکشن توی فیلم. یعنی تو قسمت آخر فیلم اون، یعنی حتی خود تمدن اسلامی که نمایندش تو این فیلم میشه این آدم لومپن صدامی، خود این از خود مسلمان هم نمیتونه زاد و ولد داشته باشه و ادامه بده تمدنش. اما تمدن آنگلو ساکسون داره، یعنی اون دختر کره‌ایه برمیگرده تو سرزمین خودش و بچه دار میشه. پس بقای تمدنی رو اینا دارن چجوری میبینن؟ با نئولیبرالیسم. دوست داشتن یکی وجود داشته باشه بلند شه یه فیلم درست کنه، مثلا تو این سینماگرای ما، مثلا فرض کنید یه کاراکتری مثل باربی بیاد یه پسر عاشق پسر ایرانی بشه، مثلا پیام اینجوری نه تنها نیست، ضربه آخری که زدن این فیلم نیست که یه هنرپیشه ایرانی بازی کرده با دیکاپریو. من 4 سال پیش از این دلم میسوزه. 4 سال پیش تو حوزه علمی کلاس داشتم، سر بعضی از بخش‌های کلاس‌های آزادمون خبرنگارا هم میومدن. من به یه فیلم توی سینما دیدم، فیلم جای دیگر، همین خانومه بازی کرده بود. من اعتراض کردم، خبرگزاری‌ها مثل خبرگزاری نمیدونم مهر فارس اینو منعکس کرد که آقا فیلم جای دیگه یه فیلم تو سینمای استراتژیکه و این فیلم بسیار فیلم خطرناکیه. فیلم جای دیگه، توی فیلم جای دیگر این خانم نقششو ایفا داده بودن، ایفا میکنه، یه جزیره است، یه سری ایرانی فرار کردن تو اون جزیره که از اونجا یه کسی بیاد اینا رو ببره به خارج. یه آدم به اصطلاح دو جنسیتیه، یه آدم مثلا سیاسیه، کسی نمیدونم از شوهرش فرار کرده. این خانم تو اون فیلم یه دختر جنوبیه که حامله شده، معلوم نیست که اینو حامله کرده، برای اینکه بچه‌شو سقط نکنه از ترس خانواده‌اش فرار کرده اومده که اینجا بره بیرون. یکی از هنرپیشای به اصطلاح روشنفکر تو این فیلم هست که این فرد قبلا جبهه میرفته، عکاس بوده توی جنگ، عکاس یعنی کسی که ثبت میکرده وقایع اون جنگ رو. این میاد تو این فیلم میشه محافظ و مراقب این دختره، یعنی کسی که به این زنه نماد سرزمین، نماد عقیده تجاوز کرده، اینو بچه دار کرده و این سرزمین و عقیده نمیخواد این چیزی رو که ازش حامله شده بذاره زمین. وقتی میخواد از اینجا بره بیرون، از کشور فرار کنه، حالا کی میشه محافظش؟ کسی که قبلا از این سرزمین دفاع میکرده، ثبت میکرده صحنه دفاع مردان این سرزمین رو و خون دادنشون رو بابت اینکه مثلا مام میهن، زنان میهن و عقاید رو حفظ کنن. خیانت فرهنگی که اون افرادی که این فیلم رو ساختن و پخش کردن و آمریکایی بودنشون، امروز که این فیلم جدید این خانم ساخته شده رو میشه، که همه با هم خواب بودن. هیئت اسلامی هنرمندان اون روز یه برنامه گذاشت برای ما، همون 83. رفتم گفتم آقا این فیلم جای دیگر، این فیلم خطرناکه ها، این ادامه داره. امام میفرمود اینا برای 100 سال آینده برنامه ریزی میکنن. این خانم رو چرا شما برمیداره تو فیلمای انقلابی ازش استفاده میکنید؟ میم مثل مادر، نمیدونم چی. این سینماگرایی که قول سینمای دفاع مقدس و سینمای روشنفکری محسوب میشن، حداقل این ادبیاتایی که من براتون امشب گفتم رو نمیدونن. خب این فیلم پخش شد، یه صحنه داره تو این فیلم، همین آقا علی مصطفی با همین خانم میرن سر خرابه‌های اون جزیره، خرابه‌هایی که تو جنگ‌های قدیم ایرانی‌ها دفاع کردن ویران شده. میگه، نقل به مضمون جمله است، حالا فیلم خودتون ببینید، میگه که چرا قدیمی‌های ما مقاومت می‌کردن؟ مردها برای چیست؟ یعنی چرا مقاومت، چرا اجازه نمیدید حد تجاوزی صورت بگیره؟ چرا می‌ایستید؟ یعنی پیام این فیلم تسلیم مطلق تو گفتگوی تمدن ها. بذارید تمدن غرب بیاد بگیره. چه کار دارید که این از کجا حامله شده؟ بذارید عقیدتون حامله بشه، بذارید سرزمینتون اشغال بشه، نطفه انسان غربی بیاد تو این سرزمین ریشه بدوانه. عراقو گرفته، 1,600,000 تا کشته، رهاورد همین فضای باز فکری فرهنگی و ناتو سیاسی نظامی اقتصادی و غیره. اون روز گفتم این ادامه خواهد داشت. حالا فیلم رو بازی کرده با دیکاپریو. دیکاپریو اولا خودش هنرپیشه همجنس باز، این یک. زن تو ادبیات سینمایی یعنی نماد سرزمین. وقتی این میاد عاشق این خانم میشه، اولین برخوردی که با هم دارن میگه چی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه نه، پدرم ایرانیه. این فیلم برای مصرف داخل ساخته شده، با استانداردهای هالیوود نیست. گفتن یه جوری بسازیم فعلا داخل ایران مقاومت زیاد نشه، خیلی به هنرمندا فشار نیارن، فضا بد نشه، سنگین نشه. بله، خانم تو این فیلم پوشیده است. هنجار ارزش‌های نیکول کیدمن، دمی مور و دیگران توی نمیدونم توالداشون و رخت خواباشون تو این فیلم نیست. اما علنا میگه انسان ایرانی، من این فیلم رو برای داخل جامعه تو ساختم. تو که از زمان کشتی تایتانیک تا به امروز دیکاپریو رو میشناسی، از دار و دستی نیویورکی ها تا به حال دیکاپریو رو میشناسی و فکر میکنین چهره علاقمندی است، و تو جوان ایرانی که به این سمپاتی داری، ببین عاشق سرزمینه تو، عاشق عقیده توه. آخر فیلم وقتی میاد از بیرون نگاه میکنه به اون بیمارستان و این دختره رو اون داخل میبینه، یعنی من از بیرون سرزمین تو ایستادم و عاشق تو هستم. الغای روانی. وقتی احمقی به نام هنرمند بولا میشه تو روزنامه مینویسه بالاخره داریم دیده میشویم، بی شرف ناموستم ببرم بخوابونم تو رخت خواباشون، مینویسی که دیده میشویم. روزی که داد زدم سر بردن دختران ایرانی به دبی، ته بحثم گفتم که این یک مسئله امنیت ملیه، مسئله چهار تا دختر نیست. قاضی تو دادگاه در اومد گفت که آقا حالا اگه خانم خودش دلش خواست بره چی؟ گفتم آقا مثل که تو گوش نکردی بقیهشو. من به عنوان یه متخصص علوم استراتژیک دارم میگم مسئله امنیت ملیه. برای این تمدن حیا مطرحه، حیا، حیا که اگه زده شد نابود میشه. اینا آمدن سراغ زنان و دختران جامعه ما. حالا دل خودش خواست بره، اون هنرپیشه و اون سینماگر نفهمی که بلند میشه از این آدمو بوت میکنه تو 10 تا فیلم سینمایی شاخص دفاع مقدس. اگر نگفته بودم اون روز توی قم، اگر خبرگزاری‌ها منعکس نکرده بودن، اگر هیئت اسلامی هنرمندان برنامه نذاشته بود، همه اینا رو جمع نکرده بود، نگفته بودم، میگفتم که نگفتیم. میگفتن محیط روشنفکری کشور مدیران فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی رو توجیه نکرده. اما امروز این فیلم رو ساختن. ببینید چه بوده، اگر همین آدما رو تو رخت خواب بد دراز نکردن و بعد فیلم درست نکردن و الغا نکردن به جوان ایرانی که ببین انسانی مثل دیکاپریو، شامپن و دیگران، نگاه کن ببین الپاچینو، ببین رابرت دونیرو عاشق سرزمین و عقیده تو هستن. و احمق بالا میشه توی مملکت مینویسه که دیده میشویم. شاید تو دوست داشته باشی ناموست رو ببری بخوابونی کنار دست انسان غربی، اما این مملکت 7000 سال با غیرت رو پامونده، حتی زمانی که اسلام توش نبوده. شما اون روز کجا بودید که خون داده میشد تا این مملکت ذره ذره و میلیمتر به میلیمترش دست غربی ها و اسرائیلی ها، عراقی ها و دیگران نیفته؟ شما که حداقل ادبیات سینمایی رو نمیدونید، حداقل تراژدی دیونیزوسی آپولونی رو نمیدونید، حداقل نمادها رو نمیشناسید. دیدید یه آدمی از راه رسید یه فیلم اخراجی ها ساخت که میگفتید شما اصلا سواد ندارید، شما حزب الله ها رو دست همه محیط روشنفکری سینمایی شما زد. حالا ما توی این محیط هی میخوام حرف نزنیم، هی میخوام چیزی نگیم. آقا این چه مصیبتیه که سر این مملکت اومده؟ وقتی گفتم این خانم این فیلم جای دیگر رو بازی کرده، داره دعوت میکنه که بیاید ما رو تصرف کنید، دعوت کنید، اشغال کنید ما رو. اگر جنگی خواست صورت بگیره مقاومت نکنید. این پیام ضد مقاومت داره این فیلم جای دیگر. چرا دستگاه اطلاعاتی ما با این فیلم برخورد نکرد؟ چرا دستگاه قضایی ما برخورد نکرد؟ حالا همه موندن چیکار کنن با اینکه این خانم رفت این فیلمو بازی کرده؟ حالا پوشیده بوده، مثل که کلاگی سرش بوده. مگه فرقم میکنه صحنه‌ای دیگه که این خانم برهنه ایستاده جلو داره مصاحبه میکنه، اونم باز کلاگی سرشه؟ چرا کلا شهری سر خودتون میذارید؟ چرا آدمی که روز قبل من بهتون گفتم داد زدم، امروز اسنادش موجوده که بابا این آدمو دارن مطرح میکنن که یه روز بذارن روبرو هنرپیشه‌های غربی، حواسشون نبود. حیثیت سینمای کشور اینجوری میره. اون خانم مثل همون فاحشه‌ای که میره دبی، اون با اختیار خودش داره میره این فیلمو بازی میکنه. اما اون خانم ایرانی نیست. سرزمین ایران به هیچ وجه تصور توسط هیچ سرباز آمریکایی اشغال نخواهد شد. خطبه 27 نهج البلاغه اینو به ما گفته. ذلیل و خوار نشد مگر کسی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. ما پیرو علی هستیم، اجازه نمیدیم سرباز آمریکایی بیاد توی سرزمین ما. اندیشه اسلامی و ایرانی توسط اندیشه لیبرالیسم حامله نخواهد شد. اینو یادتون باشه. روشن فکرهای سکیولار، سینماگرای ایرانی و استراتژیستای غربی، مادامی که ما اینجا ایستادیم چشم ما بازه، ذهن ما بازه، طول و عرض و ابعاد تفکر شما رو شفاف میکنیم. و بزرگترین ضربه به یک تفکر مهاجم اینه که مشتشو باز کنی. من نگفتم که نئولیبرالیسم داره نابود میشه، جوزف استگلیتز گفت. خیلی قبل از اینکه فرانسیس فوکویاما بگه آمریکا داره میپاشه من گفته بودم. لذا بازم دارم میگم، تأکید میکنم، شاید وزارت ارشاد جمهوری اسلامی خواب باشه، شاید دستگاه تبلیغاتی ما ندانه، شاید نظام روشنفکری ما متوجه نباشه، اما صرف بازی یک خانم کنار دست یک هنرپیشه همجنس بازی نیست. بلکه مسئله اینه که زن در ادبیات نمایشی یعنی سرزمین و عقیده، و وقتی یک کسی بهش دل میبنده یعنی میخواد بیاد اون سرزمین و عقیده رو تصرف کنه. و این از اندیشه ایرانی، سرزمین ایرانی، تفکر ایرانی و زن ایرانی به دور. مگر مرد ایرانی مرده باشه که همچنین اتفاقی بیفته؟ گفتم که بدانند که ما میدانیم و ما بیداریم. حالا هر کی میخواد بره تو هالیوود هر غلطی دلش میخواد بکنه، هر کی میخواد توی مملکت بانک بسازه، هر کی میخواد منطقه آزاد تجاری ایجاد کنه، هر کی میخواد لیبرالیسم رو در اقتصاد و فرهنگ و سیاست به هر شکلش بیاد پیاده کنه، ما بیداریم و میستیم و ایستادیم. و پیام قرآن اینه که فانه حزب الله هم الغالبون، غلبه میکنه. از درون فساد و انحطاط تمدن لیبرالی داره مثل خوره داغ میخورش دیگه. حالا با فیلم نمیدونم دستگاه هالیوود میتونن رو پا نگرش دارن. به این خاطر و از این منظر گفتم که دوستان بدانند، 4 سال پیش گفتم از خواب بیدار نشد دستگاه فرهنگی کشور، امروز میگم برای 4 سال دیگه. و این سینمای ناتو فرهنگی سربازانی داره، سربازانش از اونور مرزها نیستن، سربازانش داخلن. اسمشون استاد دانشگاه میشه، خبرنگار میشه، مدیر اقتصادی و بانک میشه، آدم منطقه تجاری میشه، سخنران و نمیدونم آدم فکری و دانشگاهی میشه، سینماگر میشه، هنرپیشه میشه. سربازان ناتو فرهنگی خود ماها هستیم. هر کس که اجازه داد نفسش رو شیطان قلاده بزنه برداره ببره، پیام میده به جهان که لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و جزیره جهانی در فیلم لاست یک محیط گم شده است. راه به کجا میبرید؟ بیاید به همین محیط از وقتی ازش فرار کنید مجبورید برگردید. پیامبرانش کیان؟ جان لاک و دیوید هیوم. آدمایی که تو اون فیلم هستن همه حرامزاده. جوانای مملکت ریسه میرن برای اینکه حالا مثلا فیلم لاست رو ببینن. ببینید ما واهمه نداریم. ما پیرو به مکتب اون مطهری هستیم که میگفت روبروی دپارتمان اسلام شناسی دپارتمان مارکسیسم بزنه تازه بگید خودشون بیان درس بدن. من نمیگم که تبلیغ میشه برای فیلم ها، میگم برید ببینید. ما واکسینه میکنیم نسل خودمونو، ما جوانامونو واکسینه میکنیم. کلید پشت این فیلم ها رو بهشون نشون میدیم. حتی اگر استادای فلسفه هنر از دانشگاه های ما نتونن این چیزا رو بفهمن بیان تبیین کنن،